أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. خير مقدم عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار و حضار گرامی در کرسی ترویجی فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی، مخصوصا ارائه کننده گرامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سید باقری و ناقد محترم جناب آقای دکتر شریف لکسایی. ابتدا یک توضیحی داشته باشیم از موضوع نشست و اون چیزی که انگیزه شد برای ما که این نشست رو برگزار بکنیم و بعد در خدمت ارائه دهنده محترم هستیم. آزادی و مشارکت سیاسی ابعاد مختلفی مثل ابعاد جامعه شناختی، اخلاقی، حقوقی و غیره دارن و یکی از ابعاد بسیار مهم در مسئله آزادی و مشارکت سیاسی بُعد فقهی این موضوعاته، چرا که آزادی و مشارکت سیاسی دارای عناصر تجویزی در حوزه تکالیف و حقوق مردم و حکومت هستند و در حکومت اسلامی تکلیف بخش مهمی از بایدها و نبایدها که به تکالیف و حقوق مردم و مسئولین میپردازند بایستی در فقه مشخص بشه. در حقیقت فارغ نظام اسلامی با نظامهای سکولار هم همین مسئله است که در نظام اسلامی تعبد به احکام شرعی در حوزه سیاسی و اجتماعی وجود داره. این مسئله اهمیت نظریه پردازی در حوزه های فقهی سیاسی و همینطور به صورت خاص حوزه آزادی و مشارکت سیاسی رو برجسته میکنه، چرا که هرچه نظریه های فقهی در این حوزه ها قوی تر باشند فضا برای عملکرد مسئولین میسرتر هست و از سلیقه اعمال سلیقه در اجرای قوانین و همینطور اینکه فضایی باشه که افراد مختلف ادعاهای غیر علمی در رابطه با مسائلی که سنخشون سنخ فقهی است داشته باشن کاسته خواهد شد اگر نظریه پردازی قوی باشه در این حوزه. هرچقدر نظریه های فقهی در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی کمن قوت داشته باشن، بیشتر نظریه ارائه بشه در این حوزه ها، طبیعتاً فضای تضارب آرا و نقض و ابرام فراهمتر خواهد بود و عمق مباحث اجتهادی و کیفیت مباحث رو هم در نتیجه بالاتر خواهد بود. بنابراین این نشست که دومین نشست از سلسله نشست‌های تبیین بیانیه گام دوم انقلاب هست و به همت گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار میشه، هدفش بررسی ابعاد فقهی آزادی و مشارکت سیاسی از حیث نظریه. در حقیقت اون چیزی که ما به دنبالش هستیم و انشالله در ضمن کتاب هم به چاپ خواهد رسید این هست که ما در گام اول چه مقدار از نظر فقهی از لحاظ کمی و کیفی به نظریه پردازی پرداختیم در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی، و پس از نقد و بررسی گام اول انقلاب به ارائه راهکار بپردازیم که در گام دوم انقلاب چه باید بکنیم که نظریه پردازی در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی تقویت بشه. بر این اساس دعوت کردیم از جناب آقای دکتر سید باقری که انشالله نظراتشون رو در این باره ارائه بفرمایند، که انشالله حدود 40 دقیقه در خدمت ایشون هستیم. پس از اون خدمت جناب دکتر لکسایی هستیم که نقدهای خودشون رو به مباحث آقای دکتر سید باقری ارائه بفرمایند. در خدمتتون هستیم.
40 دقیقه زیاد نیست، البته سید بگه 40 دقیقه یک ساعت
بگه 30 دقیقه که من از 40 دقیقه
20 دقیقه
نهایت
زود من حقم زود تموم میشه وقتی کار حالا شروع کنی معلوم نمیشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض کنم که خیلی متشکر و ممنون هستم از همه دوستان عزیزان سروران اساتید محترم که تشریف فرما شدن در این جلسه، و امیدواریم که یه اشاره‌ای که بنده خواهم کرد، جسارتی که خواهم کرد به این بحث و در این بحث بنده رو ببخشند. و متشکر هستم هم از گروه فقه سیاسی پژوهشکده و هم از سرور ارجمندم جناب آقای دکتر لکزایی که پذیرفتن با هم بحث کنیم در این باره، و هم از اساتید محترمی که تشریف فرما شدند و جناب آقای دکتر جلالی. عرض کنم که من برای اینکه وقت نگذره، من حالا اینجا هم کنترل میکنم، آقای جلالی هم کنترل کنه که من خیلی حرف نزنم، یه اشاره میکنم به برخی از زوایای این بحث، و طبیعتا راه داره فراغون برای اینکه این بحث واشکافته بشه. ما وقتی که از عرض کنم فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی داریم صحبت میکنیم، چند تا مسئله رو به نظرم باید مد نظر داشته باشیم، و خب این نشست هم طبیعتا همونجور که فرمودن در راستای بیانیه گام دوم هست. خب زوایای گوناگونی این بحث میتونه داشته باشه، هم در تجربه‌ای که ما از قبل داشتیم و هم در طول 40 سال اول، و هم بایدهایی که در واقع باید اتفاق بیفته، یعنی هم هست‌ها و هم بایدها رو یه اشاره‌ای خواهم کرد. عرض کنم که خب لذا ایشون مثلا بحث از آزادی رو، بحث از مشارکت رو تو اون بیانیه هم آوردند. مستحضرید وقتی که ما بحث از آزادی رو و مشارکت سیاسی رو داریم مطرح میکنیم، یه دغدغه‌ای بوده که در طول 100 سال گذشته همواره وجود داشته، حتی شاید 150 سال گذشته، و شاید بتوان گفت که اون رساله‌ای که مرحوم ناینی در باب مشروطه نوشته، تنبیه الامه و تنزیه المله، در واقع به یک نحوی میشه گفت که رساله‌ای بود در باب آزادی و عدالت، و حتی من به نظرم بیشتر به وجوه آزادی پرداخت، چون پرداختن به مشروطه به معنای گذر از استبداد بود. تا کنید توی این بیان مرحوم ناینی اینه که اول مغلطه راجع به اصل مبارک حریت است که الحق از شاه مغلطه کاری های عالم و کشف حقیقتش هم از همه اهم و الزم. این دغدغه‌ای که اینجا وجود داشت، تو وقت بعد همین که عرض میکنم که حقیقت نحوه سلطنت قاصبه جائره، این که در ادامه داریم بحث مطرح میکنیم، تقابل نشون دهنده همین در واقع دغدغه ای است که مرحوم ناینی هم توی این بحث آزادی داشته. حالا من میخوام گذر کنم از این بحث. بعد وقتی که ما به جمهوری اسلامی میرسیم، وقتی که بحث جمهوریت و اسلامیت و یک قالبی و شکلی از حکومت به نام جمهوری رو امام داره مطرح میکنه، در واقع یعنی امام گویی پذیرفته که مردم بیان و حضور داشته باشن و مشارکت داشته باشن، وگرنه معنی نداره که شما جمهوری برپا کنید که بدون مشارکت مردم باشه. یعنی در پیشفرض جمهوری این به اصطلاح مشارکت وجود داره. اگر مشارکت وجود داشته باشه، به تبع مشارکت باید آزادی باشه. نمیشه شما بگید آقا من میخوام مشارکت داشته باشم و آزادی نداشته باشم، اصلا معنی نداره. تعاریف مختلفی هم دیگه حالا دوستان میدونید از مشارکت سیاسی شده، از جمله این تعریف که در فراگردهای شرکت در فراگردهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی میانجامد و سیاست عمومی را تعیین میکند یا بر آن تأثیر میگذارد. این مثلا بحثی است که توی تعریفی است که از مشارکت سیاسی وجود داره. و برخی وقتی که مشارکت سیاسی رو تعریف میکنند، در واقع به آزادی تعریف میکنند. یعنی اگه شما اومدید بحث از مشارکت سیاسی کردید، توی مفهوم مشارکت سیاسی برخی آزادی عرض میکنم سیاسی، از جمله مثلا آزادی رقابت اندیشه، آزادی انتخابات، اینا رو دارن در واقع پیشفرض میگیرن، آزادی تعیین زمامداران رو مورد توجه قرار میدن. مشارکت هم که مشارکت فعال و محدود و طبیعی است که حالا دیگه الان من به اون نمیپردازم. توی بحث آزادی سیاسی هم تعریفی که من از آزادی سیاسی کردم تو اون کتاب آزادی سیاسی هم که زیر چاپ انشالله به زودی چاپ میشه، این تعریف رو انتخاب کردم: افراد، گروه ها و تشکل ها برای انجام فعالیت های مطلوب سیاسی میتوانند و مجال مییابند تا بگذر از بندهای درونی، از موانع بیرونی سیاسی اجتماعی و قدرت حاکم سیاسی و تحمیل ظالمانه قدرت حاکم رهایی یابند و با برخورداری از حقوق شهروندی در جهت کمال انسانی حرکت کنند. این تعریفی است که از آزادی سیاسی اونجا آوردیم. همه بحث آزادی سیاسی در مقابل و در تقابل با استبداد قرار میگیره. این از یه طرف. پیشفرض دیگه ای که تو آزادی سیاسی مطرحه اینه که وقتی که ما بحث از آزادی سیاسی میکنیم، در واقع بحث از آزادی مخالفانه، یعنی موافقان که معنی نداره بگیم آزادن، که خب آزادن دیگه، موافقان میان از من بخوان تعریف و تمجید کنن، خب مشکلی ندارن که حرف منو میخوان تکرار کنن. موافقان در واقع خیلی مهم نیست توی بحث آزادی سیاسی. وقتی که دغدغه میشه، دغدغه آزادی مخالفان مطرح میشه. اوناست که میتونن بیان حرف بزنن، میتونن بیان. و طبیعی است وقتی که شما اون مشارکت رو پذیرفتی، آزادی رو پذیرفتی، یعنی اینکه این طرف بتواند هر گونه انتخابی داشته باشه. اگرم شما گفتی آقا فقط توی این عرصه بیاد، یا توی این قلم رو بیا انتخاب کن، یا این فرد رو فقط انتخاب کن، اونم دوباره بی‌معنی میشه. یعنی هم مشارکت معناش گسترده خواهد شد، هم آزادی با این وصف. حالا وقتی که در واقع از رابطه میان آزادی و مشارکت سیاسی بحث میشه، که تو قانون اساسی ما اومده و عرض کردم توی مفروض جمهوری اسلامی هم وجود داره، حق انتخابگری، انتخاب شدن و تعیین سرنوشت، که تعیین سرنوشت هم به یک نحوی به حق انتخاب برمیگرده، عرض میکنم که توی مشارکت سیاسی وجود داره. یعنی اگر شما این مشارکت رو پذیرفتید، این سه حق رو میپذیرید. و عرض میکنم که همراه با به رسمیت شناختن آزادی، این سه حق در واقع به رسمیت شناخته میشه. وقتی هم که بحث از حق مشارکت مطرح میشه، حق آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی اجتماع مورد توجه قرار میگیره و اون رو شما در واقع به رسمیت دارید میشناسید. لذا میخوام اینو عرض کنم، میخوام بگم که یک رابطه تعاملی و تکاملی میان آزادی و مشارکت سیاسی وجود داره. انگار همدیگر رو کامل میکنن، انگار همدیگر رو تکمیل میکنن. یک رابطه رفت و برگشت میان این دو مفهوم هم وجود داره. عرض کنم که به نظر میرسه که این ظرفیت توی قانون اساسی ما، توی نظام جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شد و نظری ورزی های فقهی هم در این باره انجام شد که حالا در ادامه بی اشاره به اون خواهم کرد. اگر در واقع ما اومدیم از رابطه تعاملی میان حق و میان حق مشارکت و آزادی سیاسی صحبت کردیم، در واقع داریم یک کار میکنیم، داریم میپذیریم که یک نوعی همزادی میان مشارکت سیاسی و آزادی سیاسی وجود داره، یعنی گویی همراهند و در کنار همند و با همند. حالا اگر بحث از مشارکت سیاسی و آزادی شد، مشارکت سیاسی در سه جا به طور مشخص نقش بازی میکنه. یکی در کسب قدرته، یعنی مشارکت برای آنکه کسب قدرتی شکل بگیره، که این در واقع مشارکت مثبت هم هست، یعنی کمک میکنند مشارکان، شرکت کنندگان برای تشکیل دولت اسلامی. خب این مشارکت مثبته. مشارکت منفیش هم اونجاییست که شما دارید در واقع تلاش میکنید برای اینکه ظلم رو براندازید، نظام سیاسی حاکم ظالم رو براندازید، اون مشارکت منفیست به نظرم. خب مبانی فراونی هم تو این زمینه وجود داره، از جمله اون بحثه آیه مائده آیه دوم که فرمود و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، و یا اون کلام مولا علی علیه السلام که فرمود طلب و تعاون علی اقامت الحق دیانتون و امانه، یعنی کمک کنی برای اقامه حق. این در واقع همکاری برای همکاری توی عرصه مثبته، مشارکت مثبته. بعد مرحوم علامه توی این آیه
یه بار دیگه بخونید
چیزو؟ طلب و تعاون علی اقامت الحق دیانتون و امانه. توی مرحوم علامه ذیل آیه آل عمران، آیه 200 سوره آل عمران، یه بحثی داره، این که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. این 5 تا عنصر در واقع توی این آیه مطرح میشه، شاید هم حالا خیلی بیشتر به نظرم، حالا 4-5 تا عنصر به طور مشخص: صبر، مصابره، رابطه، تقوا و رستگاری. ایمان هم در واقع مبنای همه این هاست. خب این 6 عنصری که در واقع توی این سوره داره مطرح میشه. بعد مرحوم علامه میگه خب صبر که مشخصه، یک فرایند تکی داره، اما وقتی بحث از مصابره میشه، در واقع انگار جامعه پشت به پشت هم میده و در مقابل مشکلات یک صبر اجتماعی، صبر سیاسی، مصابره و همکاری شکل میگیره. توی این در واقع توی بحث مشارکت در کسب قدرته. یه بارم مشارکت سیاسی در تثبیت قدرته، یعنی برای اینه که اون قدرتی که وجود داره تثبیت بشه. خب طبیعی است اینجا حق تعیین سرنوشت، یعنی بیاد کمک بکنه برای اینکه جامعه در یک فرایند مطلوب حرکت کنه و اعمال قدرت در یک فرایند مطلوب شکل بگیره، یا حق انتخابگری یا حق انتخاب شدن. اینها مسائلی است که توی تثبیت قدرت شکل میگیره. و یه بخش دیگه ای از مشارکت سیاسی در نظارت بر قدرته. پس یکی در مشارکت سیاسی عرض میکنم که در کسب، یکی در تثبیت قدرت و یکی در نظارت بر قدرته. خب در نظارت بر قدرت هم دیگه آیاتشو دوستان میدونن از منده بهتر، اصولا نظارت بدون بستر آزادی به نظران ممکن نیست. یعنی اگر شما بخواید نظارت رو انجام بدید، نظارت بر قدرت رو انجام بدید، حتما در بستر آزادی شکل میگیره. این یک. دوم این بحث من تعبیر میکنم از بهش به گروه همبسته ناظر. این گروه همبسته ناظر که امت هست توی تعبیر قرآنی، که فرمود ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون، آل عمران 104. این امت، این گروهی است که در واقع با همند و در کنار همند و نمیشه با امر و معروف و نهی از منکر وجود داشته باشه فقط در حیطه فردی باشه، امر و معروف نهی از منکر باشه بدون اظهار نظر باشه، بدون مشارکت باشه. یعنی اینها همه عرصه رو میگیره، به ویژه من نظرم عرصه سیاسی اجتماعی رو میگیره
و نه صرفاً حوزه فردی خاص رو. و وقتی هم که تعبیری داره رشید رضا میگه وقتی که تعبیر به امت میشه، امت در واقع ویژگیش اینه که افراد رو در کنار هم قرار میده، افراد رو یک گروه منسجم هماهنگ هم آهنگ در واقع تشکیل میده، هم گروه هم فرهنگ هماهنگند. این خب خیلی مؤثر هست. تو این گروه در واقع نظارت میکنه بر اعمال و اعمال قدرت سیاسی. خب اگر این گروه این کارو بکنه، چون قدرت سیاسی غالبا برخوردار از امکانات فراوان هست، ثروت قدرت فراوان در اختیار داره، اگه فرد بخواه امر معروف نهی از منکر کنه، هر آینه خیلی زود حذفش میکنند. اما وقتی که امت شد، گروه شد، گروه همبسته شد، این دیگه به سادگی نمیتونه در واقع حذفش کنه. این تعبیری است که رشید رضا داره ذیل این مفهوم امت، که به نظرم بحث تاثیرگذاری است. بحث بعدی حق مشارکت آزاد و تکلیف دولته. یعنی وقتی که ما داریم بحث از حق میکنیم، حالا درسته که برخی ها میگن اصلا نه که حق حتی تکلیفه، مثلا مشارکت، این در جای خودش، اون که تکلیفه در جای خودش، اما بخشی از این بحث و یا یک حوزه دیگه ای از این بخش حق مشارکت افراده، این که دارای حق است و دولت تکلیف داره، دولت مکلفه که زمینه اجرایی شدن و عملیاتی شدن این حق رو فراهم کنه. خب طبیعی است وقتی که ما داریم میگیم حق در واقع امتیازی است که متعلق به خود فرده، خود فرد در واقع حق تصرف بر اون عرض میکنم ملک و مملوک رو داره. خب در واقع اگه بحث از حق کردیم، در یعنی نوعی برتری و تسلط به همراه خودش میاره، یه امتیاز به همراه خودش میاره. خب مثلا اگه در اومدیم گفتیم آزادی حقه، یعنی انسان یه امتیاز داره، انسان یک سلطه داره و کسی نمیتونه اون رو سلب کنه، کسی حق سلب این حق رو دیگه نداره. یه تعبیری مرحوم حضرت امام داره توی بحث آزادی، میگه آزادی حق مردم است، جلد 5 صفحه 201 صحیفه. یه جای دیگه تعبیر این میکنه که آزادی امری خدادادی است و این گونه اعتراض میکنه که مگر آزادی اعطا شدنی است؟ یا ما به شما آزادی دادیم؟ ما میگه مگه آزادی اعطا شدنی است؟ این که اعطا کردیم آزادی را، این جرم است. آزادی مال مردم است، قانون خدا و اسلام آزادی داده. خب این آزادی اگر وجود داره به عنوان یک حق و کسی نمیتونه اون رو در واقع سلب کنه مگر در یک فرایند مشخصی، خب اگر این هست، طبیعتاً وظیفه دولت اینه که یک در واقع بستری فراهم کنه برای اینکه این آزادی کاربست پیدا کنه، و این بستر در قالب مشارکت سیاسی انجام میشه. وگرنه اگه این آزادی انتخاب، این آزادی انتخابگری، این آزادی تعیین سرنوشت، اگه این حقوق بخوان اجرایی و عملیاتی بشن، در قالب مشارکت سیاسی است و دولت موظفه که این قالب رو و این بستر رو فراهم کنه. اگه شما میخونید
کلا رفتی چایی نمیخونم،
بذارید برای آقای ایزهی شهری
بخونم، من استادات مکرم رو بخونم.
پس حالا اگر این مشارکت حقه و آزادی هم حقه، طبیعتا عرض کردم باید زمینه و بستری فراهم بشه که این اجرایی و عملیاتی بشه، وگرنه به نظرم به مشکل جدی.
حق بودن مشارکت رو نگفتم،
حق بودن رو اشاره کردم، یعنی این که در واقع اون توی حق مشارکت، حق انتخاب، حق انتخابگری، حق انتخاب شدن، حق تعیین سرنوشت. حالا اگر ما بخوایم ببینید این ظرفیت هم که عرض کردم هم توی اندیشه سیاسی ما وجود داره، هم توی جمهوری اسلامی به یک نحوی وجود داشته توی 40 سال گذشته با نوساناتی که داشته و مباحث دیگه. حالا اگر ما بخوایم به فقه مراجعه کنیم، ببینید قواعد فقهی این حق آزادی و مشارکت رو پشتیبانی کرده و پشتیبانی میکنه. کجا؟ مثلا به طور مشخص امام توی بحث حق حاکمیت به این قاعده ارجاع میده که قاعده الناس مسلطون علی انفسهم، حق البته توی روایت مستحضری دیگه، توی روایات الناس مسلطون علی اموالهم وجود داره، بعد علما و فقها به طریق اولا استفاده کردن که پس از همین قاعده علی اموالهم الناس علی مسلطون علی انفسهم هم استفاده میشه. حالا مرحوم امام تو این قاعده الناس مسلطون علی انفسهم حق حاکمیت به غیر رو، حق حاکمیت برای غیر رو میگه به دلیل نیاز داره اگر دستشو در نکنه، و با توجه به مفاد این قاعده کسی نمیتواند بر آنان سلطه داشته باشد مگر آنکه فرد از جانب آنان در امر حکومت وکیل باشد و فرد نماینده آنان. این اصل رو مرحوم امام مطرح میکنه. توی مباحث مقام معظم رهبری هم من دیدم وجود داره، توی این بحثی از ایشون که چاپ شده ایشون میگه که الاصل عدم جواز تصرف فی النفس فی النفس المؤمن و عدم الولایت علی احدون، یعنی هیچ کس بر او تصرف نداره. بعد ایشون تعبیر میکنه چی؟ و هازا مع کونهی من المرتکزات العامه فی عرف المسلمین یکاد و یکون و من از ضروریات، یعنی این که کسی حق تصرف در جان و مال دیگران رو نداره و ولایت نداره گویی از مرتکزات شده و در عرف و ذهن متشرعی امر روشن و حتی تا حدی است که انگار اون رو از ضروریات میدونند. این در واقع مراجعه‌ای که امام به این قاعده داره، مراجعه‌ای که مقام معظم رهبری داره از یه طرف به قاعده تسلیط در واقع یا سلطنت، حتی یه گام رو برخی جلوتر رفتند مثل مرحوم آقای منتظری، مثل جناب آقای سبحانی، آیت الله سبحانی، از همین قاعده استفاده کردند برای مشروعیت مردمی حکومت. یعنی یه قدم رو جلوتر گذاشتند و گفتن اصلا حکومت مشروعیتش رو هم از همین در واقع اصل استفاده میکنه. مثلا به طور نمونه خود آقای سبحانی تو این کتاب مبانی حکومت اسلامیش میگه که از این روایت که الناس مسلطون علی اموالهم دو جنبه استفاده میشه، یک این که مردم بر مال خودشون سلطه دارند، دوم این که هیچ کس بر مال دیگری سلطه ندارد. اگر این چنین باشه، یعنی برگرفته از مفاد این قاعده، ایشون میگه خب به طریق اولا کسی حق سلطه و دخالت در اموال عرض میکنم مردم اگه نداره، به طریق اولا در جان مردم هم نداره. خب بر جان مردم هم کسی نمیتونه سلطه داشته باشه. بعد نتیجه میگیری میگه تسلط هر فرد یا گروهی بر اموال و نفوس مردم که لازمه تشکیل حکومت است باید به اذن و خواست آنان صورت بگیرد و هر دولتی که روی کار میآید باید مورد انتخاب و گزینش یا لااقل مورد پذیرش آنان باشد تا با قانون عدم تسلط کسی بر مال و جان افراد سازگار باشد. بنابراین سرچشمه قدرت در تشکیل حکومت خود ملت و اراده و خواست آنان است. قرضم اینه که از این نوع استفاده ای که ایشون داره میکنه، حق انتخابی رو که برای مردم ورز کردم، حتی یه گام جلوتر میره ایشون میگه مشروعیت رو هم چی میشه از مردم در واقع به حکومت میرسه. حالا کار ندارم، نمیخوام بگم درسته غلطه ها، میخوام بگم یعنی توی تأمل ورزی های فقهی که داره انجام میشه به این قواعد و به این در واقع اصول ارجاع داده میشه. این یه بحثه که در واقع توی ادله همین بحث همراهی حق انتخاب، حق مشارکت به آزادی سیاسی وجود داره. یه جای دیگه بحث از حق مشارکت برابر هست. حق مشارکت برابران خب دیگه هم توی قانون اساسی ما اومده، هم برابری همگان در مقابل قانون اومده و مستحضر یکی از معیارهای عدالت هست و عدالت سیاسی. مرحوم علامه زید این آیه که فرمود ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، آیه مشهور آل عمران 64، ایشون میگه که ما نتیجه میگیریم که جامعه انسانی با وجود کثرت افراد همه جزی از یک حقیقتند. این یک. اون حقیقت چیه؟ حقیقت انسان و نوع انسان است. پس آنچرا که دست آفرینش از حیث استحقاق و استعداد در میان افراد انسان به طور مساوی قرار داده اقتضای برابری دارد. یعنی پس کسی نمیتونه در واقع مسلط باشه خب و یا سلطه بر مردم داشته باشه بدون مبنایی. خب لذا ایشون نتیجه گیری که میکنه اینه که افراد جامعه انسانی اجزای متشابه از حقیقتند، از حقیقتی واحدند و سزاوار نیست که بعضی از آدمیان اراده و میل خود را بر دیگران تحمیل کنند مگر آن که معادل آن را از سوی دیگران بر خود تحمل کنند، که این امر تعاون برای بهره‌گیری از مزیت‌های زندگی می‌نامند. بعد ایشون نتیجه‌گیری می‌کنه که برتری‌جویی و سیطره و زورگویی دیگه طبیعتاً تو ایتو جامعه‌ای که افراد مساوی هستن معنی نداره و اگر کسی بخواد به طور دلخواه حکم کند و هر جور که دستور میدهد و نهی کند اطاعت شود، پس این امر شیوه ایست برای باطل‌سازی فطرت و نابود کردن بنیاد انسانیت. یعنی اگر این حق رو ازش گرفتی و نگذاشتی که توی جامعه حق انتخاب داشته باشه، برای همگان وجود داشته باشه، ایشون میگه اصلا انگار داری بنیاد انسانیت رو نابود میکنی. پس این که انسانی به هم نوع خود گردن نهد و او هر گونه که میخواهد تصرف کند بدون آن که تصرف متقابلی وجود داشته باشد، این نیز پذیرش ربوبیت دیگری به جز خداوند است. این که لا یتخذ اربابا، اون که اربابی رو برنگیرین بعضنا بعضا اربابا، این ایشون میگه که خب بخشش هم توی این عرصه است. اگه شما اومدید پذیرفتی گردن گذاشتی بدون اینکه طرف مقابل بپذیر، اینجا همون بحث رابطه متقابل حق و تکلیف دیگه مطرح میشه. تو عرصه سیاسی حق مطلق وجود نداره و تکلیف مطلق هم وجود نداره، یک رابطه رفت و برگشتی است. با توجه به این در واقع داشته هایی که هم توی قواعد فقهی وجود داره، هم توی آیات و روایات وجود داره، هم توی پیوستگی که میان حق مشارکت به آزادی سیاسی وجود داره، من اشاره می کنم مثلا به یکی از قواعد دیگه ای که توی اصل وجود داره که قاعده براءت هست. اصل براءت هست، یا قاعده بعضی ها میگن اصل براءت هست و اصل حلیت و اصل اباحه، که در ادامه اشاره میکنم. من برای اینکه وقتم نمیدونم دیگه الان چقدر شده و چقدر گذشته، خیلی خوب، من فقط در ادامه به راهبردهایی که به نظر میرسه، یعنی من به نظرم میاد که این توی جمهوری اسلامی حق مشارکت با آزادی به رسمیت شناخته شده با کم زیاد، و فقها برای اینکه این رو در واقع یک پشتوانه فقهی براش پیدا کنند، به قواعد ما، به کتب، به سنت مراجعه کردند، به کتاب و سنت مراجعه کردند، و بخشی شو که حالا من بلد بودم رو اینجا گزارش کردم خدمتتون. خب اما من به نظرم میاد که ما برای توی همین عرصه نظری وردیش فقط عرض میکنم، برای گام دوم در عرصه که الان در واقع سال اول وارد این گام دوم شدیم در چله دوم انقلاب اسلامی، من به نظرم دو سه تا کار به طور مشخص باید انجام بدیم. یک، باید تلاش کنیم که همون گونه که فقه دانش تکلیف هست و خب همواره برش تأکید شده و درست هم هست که دانش بایدها و نبایدهاست، من به نظرم حقوق فراوانی هم در فقه سیاسی وجود داره و باید تلاش کرد در جهت برجسته سازی حقوق سیاسی. یعنی به یه تعبیری درسته که مثلا به طور مشخص فقه عبادی فقه تکالیفه، کمتر در واقع غالبا بر تکلیف تاکید شده در فقه عبادی. اما وقتی که ما وارد فقه سیاسی میشیم، فقه سیاسی اجتماعی رو مطرح میکنیم در کنار فقه، در کنار تکلیف، به هر حال درصدی از تکلیف وجود داره، ممکنم نیست که نباشه، حقوق فراوانی هم به نظرم هست تو این عرصه. چرا؟ برای اینکه وقتی شما وارد عرصه سیاسی اجتماعی شدید، نمیشه بگید آقا فقط من حق دارم یا فقط من باید اطاعت کنم و تکلیف دارم. رابطه همونجور که عرض کردم رابطه طرفه نیست. اگر ما بخوایم در واقع توی گام دوم به بسیاری از همچنان به بسیاری از داشته ها و پشتوانه های فقهی خودمون پایدار باشیم و وفادار باشیم، بعد یه بار دیگه فقه رو، به ویژه عرض میکنم فقه سیاسی رو، مورد مطالعه قرار بدیم از منظر حقوقی و از منظر حقوقی که در این عرصه وجود داره. چطوری؟ مثلا اینجا در مقابل مثلا برخی ها که معتقده به اصل مثلا اشتغال هستن یا مسلک حق و طائر رو مطرح میکنن، اصل براءت عقلی و اصل حلیت و اصل اباحه، این سه در واقع سه عنصر سه عنصری است و یه سه اصلی است در کنار اون اصل و قاعده سلطنت که به نظر من همچنان جا داره برای اینکه بسیاری از مباحث حقوقی در فقه سیاسی برجسته بشه. یعنی به تعبیری اینجاها به نظر من بزنگاهی است که حقوق توی فقه سیاسی برجسته بشه. خب ما پذیرفتیم حقی به نام حق آزادی رو، حق مشارکت رو، اینکه مردم بیاند حضور داشته باشند، نظارت کنند، نقد کنند، اظهار نظر کنند، دیدگاه مشورتی خودشون رو بیان کنند. اینا هیچ کدوم، همه اینا اگه حقه که ظاهرا حقه، حالا عرض میکنم از یه زاویه شاید کسی بگی تکلیفه، حالا فعلا بحث ما نیست، اگه اینا حقه، خب طبیعی است اینا در قالب در یک بستر آزاد اتفاق میفته. بزنگاه این حقوق برای اینکه از منظر فقهی برجسته بشن، از منظر فقهی تحلیل بشن، به نظر من تو این دو سه اصلی است که اینجا اشاره کردم. لذا همین بحث براءت، بحث اباحه و اصل حلیت، خب اینا مباحثی است که به نظر من سرچشمه تولید حق در فقه شیعه.
یک اشاره ای میتونید بکنید؟
اشاره میکنم، چشم. اینجا اتفاقا من نوشتم، گفتم اولین اینکه وقت. ببینید مثلا به طور مشخص فقیهان شیعه مثلا برخی ها معتقدند که اصل بر اشتغال ذمه است در موارد مشکوک، در مواردی که مکلف شک میکنه که آیا یک تکلیف بر عهده‌اش هست یا نه. برخی ها میگن آقا اصل بر اینه که شما همچنان ذمه شما مشغوله و تکلیفی بر عهده‌ات هست در مواردی که شک میکنی، چرا که باید مراقبت بشه که مولا به هر حال اطاعت بشه و از اونجا که عصیان مولا و نافرمانی و تمرد مولا میتونه در واقع مشکلات فراوانی رو برای مکلف ایجاد کنه، پس اصل بر اینه که همچنان ذمه‌اش مشغوله. اصل اشتغال. اما در مقابلش برخی ها معتقدند که نه، وقتی که شما مولا به صراحت امری رو و دستوری رو ذکر نکرده، اصل بر اینه که براءته و چیزی بر عهده مکلف نیست. خب توی این عرصه خب طبیعی است که میتونه خیلی از عرصه وسیعی رو در مقابل مکلف در عرصه حقوق باز کنه. ببینید فقه اسلامی نه تنها عرض میکنم اصالت را به براءت میدهد و دایره احکام الزام آور را محدود میکند، همچنین بر احکام الزام آور نیز شرط عدم ضرر رو مطرح میکنه. قاعده لا ضرر که بر مبنای حدیث لا ضرر و لا ضرر فی اسلام استوار است، از جمله عمومیات شرعی است که ناظر به نفی عموم ضرر خیشتن یا دیگران و ایجاد یا استمرار هر نوع زیان است. مثلا عرض میکنم که این اصل براءت که خب به عنوان یکی از اصول عملیه در اصول فقه و در فقه مورد توجه قرار میگیره، اصل بر این قرار میده که در موارد در احکامی که شک داره مکلف در واقع حکم به این کنه که من تکلیفی بر عهده‌ام نیست. اون کلام مولا علی علیه السلام هم که ان الله سکت عن اشیاء، اون رو هم به ذهن داشته باشیم که در واقع این که خودتون رو به زحمت نیندازید، تکلیف برای خودتون درست نکنید و اینکه این اصل گویی بر اینه که شما مکلف نیستید، اینها به من نظرم همشون به یک نحوی کمک میکنه برای اینکه یک تحول در زندگی سیاسی اجتماعی ما و در عرصه حقوقی به وجود بیاد. اگر مسلک حق و طاعه یک منبع و اون هم ترخیصات شرعی را منبع تولید حق قرار میده، مسلک براءت، حالا براءت عقلی و یا براءت شرعی، کارش اینه که به نظر من تولید حق میکنه. از این جهت این مطلبی است که جناب آقای دکتر فیرایی هم تو این کتاب حق و فقه و سیاست در دوره معاصر بیان کرده. با توجه به این مباحثی که عرض کردم که این برجسته سازی فقه، دو تا نکته دیگه فقط عرض میکنم، فقط تیترش اشاره میکنم. یک، یعنی راهبرد دوم به نظرم اینه که ما باید در جستجوی یک مشارکت حقیقی، مشارکت طبعی، نه مشارکت محدودم، نه مشارکت تودوارم، نه مشارکت حقیقی، مشارکتی برخواسته از عرض میکنم فهم دقیق، مشارکت واقعی هدایت شده، حالا این تعابیری است که توی انواع مشارکت آوردند، بعد این گونه مشارکتی به نظرم شکل بگیره. این مشارکت حقیقی در واقع همراه با فهم دقیق مسائل، همراه با تحلیل دقیق مسائل، احساساتی نیست، تو یک فرایند دقیق انجام میشه از یک طرف. از طرف دیگه یک مشارکت نهادمند به نظرم باید شکل بگیره. ما تو 40 سال گذشته همیشه با کم زیاد مشارکت و مشارکت بالایی داشتیم، یعنی از سرانه جهانی به نظرم خیلی بالاتر بوده، اما این نهادمند ساختاردار نبوده به نظر من. این اگه بخواد نهادمند بشه، ساختاری بشه، راهش و چارش اینه که اینها در واقع عرصه های دقیق ساختاری عرض میکنم که دستبندی بشند. این مشارکت ها به طور مشخص به نظر من مثلا ببینید حضور احزابه. خب تو احزاب توی جمهوری اسلامی خب مستحضری دوستان غالبا احزاب حکومتی بودن یا احزابی ناظر و برگرفته از دولت ها بودند. خب اینها طبیعی است که نمیتونه این مشارکت رو یک مشارکت نهادمند کنه. احزاب که کمک میکنند به تدوین سیاست عمومی، برخوردهای انتقادی از حکومت، رقابت سالم سیاسی رو بالا میبرند، آموزش سیاسی میدن، افزایش میدن آگاهی سیاسی مردم رو، خطر استبداد قوه مجریه رو کم میکنند و مباحث مختلفی دیگه. اگر این روند و این کارکردها در حزب هست، ما شاید حالا کارکرده منفی هم داشته باشه کار نداریم، این کارکرده مثبتی که دو وجود احزاب هست، اگه ما بخوایم مشارکت نهادمند بشه، به نظر ما باید بریم به سمت مشارکت نهادمند در قالب احزاب. احزاب به نظر من میتونن بسیار کمک کنن به این روند و به این فرایند که ما یک مشارکت دقیق حقیقی سنجیدی حساب شده داشته باشیم. این نوع مباحثی است که به نظر من توی دهه، توی چله آینده انقلاب اسلامی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. البته به معنای کلی این انحصاره، اما به نظر من این سه چهار مسئله مهمی بود. من خیلی صحبت کردم، می‌خواستم اینو بگم که تو دهه اول انقلاب اسلامی اگر ما جمهوری اسلامی رو پذیرفتیم و امام تأکید بر جمهوری اسلامی داشت، برخلاف برخی از آقایون که میگن امام انگار تعارف کرده که جمهوری اسلامی رو گفته، من به نظرم از بن دندان امام به جمهوریت و اسلامیت اعتقاد داشت، توی عرصه‌های مختلف هم اینو خودش نشون داده. اگر اعتقاد به این جمهوری اسلامی داشت، پس پذیرفته که مردم حضور داشته باشند و مشارکت کنند. اگر این رو پذیرفته، پس پذیرفته که مردم آزاد باشند توی انتخابگری ها و انتخاب شدن های خودشون. اگه این دوتا وجود داشته، که به نظر من وجود داشته به طور قطع، به نظر میرسه که فقها برای نظریه ورزی در این به متون، به کتب و به کتاب و به سنت مراجعه کردن، برای اینکه این شکل دقیق استنباطی فقهی به خودش بگیره که برخی از زوایاش عرض کردم. من جسارت کردم، تکرار مکررات بود، در خدمت رو هستم.
تشکر میکنم از جناب دکتر سید باقری. در خدمت جناب دکتر لکسری هستیم.
آیا دکتر دیگه هرچی دلت میخواد بگو، من سراپا گوشم دیگه. شما همی که تحمل کردی خودش کلیه.
بعد ما اگر فرصت بودی
بله دوستانم نکاتیشون بفرمایند خوب استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انم خیر و ناصر و لمعین. خیلی ممنونم آقای دکتر. من تقریبا بحثای ولایت فقیه رو خیلی وقت که دیگه اصلا سراغش نرفته بودم.
مجبور شدی دور بزنی دوباره؟
نه شما ایشونو مجبور شدی بردیش تو اون خطا.
من ارزو کنم آره دوباره
نه بایدو
بکنم. دو هفته اخیر که آقای جلالی فرمودن یه اینجور بحث ممکن اتفاق بیفته، من مجددا مراجعه کردم. اتفاقا دیدم از همین فضا هم بحثایی که من طرح کردم، حداقل تو پژوهش کرده که کتاب بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه منتشر شده، به هر حال
بله بله
تلاش این بوده که در واقع ما بتونیم این فضای مشارکت سیاسی رو ترسیم بکنیم و به این سمت و سو حرکت بکنیم که این بحث از منظر فقه سیاسی در واقع بتونه تبیین بشه. و خود آزادی هم البته همینطوره. حالا که این حتی اقل 120 سال اخیر از دوره مشروطه که با عنوان حریت بحث آغاز میشه، ما همطوری گرفتار این بحث ها بودیم و رد و اصطلاح پذیرش آزادی همواره تو جامعه ما به صورت بسیار پررنگی وجود داشته و همچنان هم وجود داره. حالا از تالی به بحث آیت الله نائینی اشاره فرمودید. خب در اون دوره آیت الله نائینی و شیخ مرحوم شیخ نوری، این دو تا بزرگوار واقعا به لحاظ بنیادی به نظر میسه که تو این بحث مثلا آزادی حتی اول اختلاف نظر داشتن. اکنون هم به نظر میسه هنوز این اختلافات باقیه، اگر چه ممکنه تو بنیاد نظریش نباشه این اختلافات، حتی اول که اون لایه سیاسی روی وجود داره و اینها چون تبدیل به یک الگوهای رفتاری در جمهوری اسلامی نشده، به نظر میسه که همچنان در واقع محل اجماع واقع نشده و این موضوع همچنان محل بحث و گفتگو هستش. بنابراین ما هم در بحث آزادی هنوز به یک نقطه قابل اتکا و ثابتی و اجماعی نرسیدیم که بگیم در این نقطه ایستادیم و میخوام در واقع بحث رو از اینجا به بعد پیش ببریم. و هم در بحث در واقع مشارکت سیاسی که در واقع یک بحث بسیار مهمی میتونه تنقل بشه. بیانیه گام دوم به نظرم از این جهت که بر بحث آزادی تاکید میکنه، این یک پدیده مبارکیه، یعنی نقطه آغاز جدیدیه که ما به بحث انقلاب اسلامی که شعار اصلیش یکی از ستا شعار اصلیش آزادی بود برگردیم و هم یک بازخوانی بکنیم این فضایی رو که در این 41 سال در واقع شکل گرفته و هم طراحی بکنیم برای اینکه برسیم به یک نقطه قابل قبول در واقع جدیدی. خب نقطه مهم و پرسش مهم شاید این باشه که فقه سیاسی چه الگویی در اینجا به ما ارائه میکنه. مباحث حضرت عالی اشارات خیلی خوبی بود در این که فقه و فقه سیاسی در واقع میاد در مواردی تولید حق میکنه. خب این خیلی خوبه و فضای به اصطلاح مهمی رو میتونه در این عرصه شکل بده. اما این که واقعا در از بین مباحثی که وجود داره، ما واقعا تو بحث آزادی و مشارکت سیاسی به چه نقطه‌ای و به چه الگویی میتونیم برسیم؟ الان الگوی ما در بحث آزادی چیه؟ الان الگوی ما در مشارکت سیاسی چیه؟ خب موضوع حاضر، موضوع بحث در واقع آزادی یا حوزه آزادی و مشارکت سیاسی، قبلا هم من در اون کتاب بررسی تطبیقی نظریات ولایت فقیه یک بحثی اونجا آوردم که شاید رجوع به اون یه مقدار میتونه در واقع کمک بکنه به بنده برای اینکه از این منظر یک نگاه جدیدتری رو یا نگاه مکملی رو به بحث جناب عالی ارائه بکنم. و همطور اون بحث کتاب آزادی از منظر امام یا امام خمینی و مسئله آزادی که سال گذشته چاپ شد، البته مقالاتش قبلا نگارش شده، اونم در واقع کمک میکنه به این که در واقع ما به این بحث بتونیم بپردازیم. از اتالیا هم اشاره فرمودید. ببینید، مصداق آزادی سیاسی و مشارکت سیاسی تقریبا یکسان تلقی میشه. یعنی ما در واقع حداقل 4 تا مؤلفه رو میتونیم ازش یاد بکنیم که این 4 مؤلفه مصادیقی برای آزادی سیاسی حداقل و مشارکت سیاسی تلقی میشه که شما در فرمایشاتتون بود، الان من تکمیل میکنم این بحث رو. یکی خود آزادی و حق انتخاب کردن و رأی دادن. البته حق تعیین سرنوشت رو من همینجا قرار میدم، یعنی چون به هر حال حضرت امام هم پذیرفتن، حضرت عالی هم شرف فرمودید که امام تصریح داره که مردم میتونن در سرنوشت خودشون مشارکت بکنن و حق دارن در این قسمت، که این با عنوان همین حق تعیین سرنوشت میشه ازش یاد بکنیم و در واقع بحث رو از منظر حق انتخاب کردن و رأی دادن پیش ببریم. نکته دوم یا مؤلفه دوم، مصداق دوم، آزادی و حق انتخاب شدنه. این که من به عنوان یک شهروند در این جامعه بتونم به یک منصبی برسم، یک فعالیت سیاسی مضاعفی رو انجام بدم، در حق رأی دادن و انتخاب کردن چون پایین ترین سطح مشارکت سیاسی تلقی میشه، فعالیت زیادی شکل نمیگیره یا مشارکت خیلی مفصلی نمیطلبه. من به عنوان کسی که میخوام انتخاب بکنم و رأی بدم، میرم پای صندوق و رأیمو میندازم. یعنی اگر خود رأی دادن رو در نظر بگیریم، یک لحظه هستش، یک لحظه. حالا شما بگید هر 2 سال یک بار، ما مثلا تو جمهوری اسلامی انتخابات داریم، این یک لحظه است. حالا اگر فرایند این انتخاب در نظر بگیریم، حالا ممکنه 1 هفته باشه، حالا تو انتخاباتی که ما داریم معمولا انتخابات 1 هفته تبلیغات انتخابات رو مجاز میدونه، خب این در واقع زمان خیلی کمیه. ولی در مقابل اون بحث انتخاب شدن فرآیند بسیار مفصل‌تر، یعنی کسی که میخواد انتخاب بشه، حالا چه به عنوان نماینده مجلس، چه به عنوان در واقع رئیس جمهور، این در واقع یک فعالیت بیشتری باید انجام بده، هم برای این که در واقع خودش رو به جامعه عرضه بکنه و هم بعدن که در واقع در مصدر امری و اموری قرار میگیره. این فعالیت یک فعالیت زمانداریه. کسی که نماینده مجلس میشه حداقل 4 سال این عنوان رو در اختیار میگیره و به هر حال اونجا یک تصمیمات میگیره که این تصمیمات بر سرنوشت شهروندان تأثیر گذاره. پس بنابراین اون رأی دادن درسته که محصولش میشه این انتخاب، ولی یکی با در واقع یک مدت زمان بسیار کوتاه و یکی با یک تفسیر در واقع زمانی وجود داره، حضور داره و به هر حال میتونه فعالیت مشارکت سیاسی رو پیش ببره. اون مؤلفه سوم در واقع اینجا بحث آزادی و حق مخالفت کردن و عنصر 4 هم آزادی و حق نظارت و انتقاد و اعتراض. من این دوتا رو از هم سوا کردم، خاطر اینکه ببینید یه موقع شما مخالف هستید، ممکنه مخالف کل این نظام سیاسی تلقی بشید. خب اینجا یک جور مواجهه دارید و در فقه سیاسی شما باید الگوی رفتاری و الگوی متناسب با این افراد که مخالف در واقع اصل نظام هستند این رو در واقع تبیین بکنید، ترسیم بکنید که چه اتفاقی اونجا میفته، آیا حق شهروندی داره یا نداره، آیا میتونه از حق انتخاب کردن برخوردار باشه یا خیر، یا از حق انتخاب شدن میتونه برخوردار باشه یا نباشه. اینا نیاز به در واقع تفسیرهای روشنی داره که حالا بعضا هم مطرح شده تو این زمینه. ولی بعد اعتراض، انتقاد و به نوعی به اصطلاح انتقاد کردن و نظارت عمومی که ما به هر حال تو آموزهای دینی هم داریم، این شاید یه مقدار متفاوت از مخالفت کردن میشه، چون شما اصل نظام رو، اصل انقلاب رو، جمهوری اسلامی رو، رهبری رو، قانون اساسی رو میپذیرید و به تعبیری که حالا در جامعه شناسی سیاسی معمولا طرح میشه، شما مبارزه در رژیم رو دارید یا رژیم رو که پذیرفتید، حالا میخواید برخی از رفتارها، برخی از کنشها، برخی از تصمیمات و در واقع تاثیرگذاری ها رو به گونه دیگه ای شکل بدید، برخلاف اون مخالفت کردن که مبارزه با رژیم هست و با نظام سیاسی در باشه. خب ببینید، در نظریه‌ای که وجود دارد حداقل در حوزه، حالا من از منظر فلسفه سیاسی میگم، البته خودم در بحث‌های ولایت فقیه اینا رو به کار گرفتم و بحث کردم، ولی در کتاب فلسفه سیاسی جین همتن اونجا از دو الگوی در واقع به نوع مشارکت سیاسی سخن گفته میشه، یا از دو الگو میتونیم یاد بکنیم که این دو تا الگو رو ما میتونیم در نظریه‌های انتصابی ولایت فقیه و در نظریه‌های انتخابی ولایت فقیه هم جریان بدیم و راجع به اونها صحبت بکنیم، ببینیم ما الگومون چه شکلی میشه و به چه سمت و سوی میره. یک الگویی که ازش یاد میکنه الگوی یا نظریه واگذاری هست. شما در جامعه شهروندانتون و کسانی که به هر حال تبعه این کشور محسوب میشن، همه اختیاراتشون رو به دولت واگذار میکنن و دولت در واقع امور اونها رو پیش میبره. من کلن خودم رو از حق به اصطلاح پسینی دیگه کلن مسلوع الاختیار میکنم و همه چی رو واگذار میکنم به دولت. نظریه این رو عمدتاً حالا به نظریه هایی که بیشتر به امنیت توجه دارن و دغدغه شو اینه که امنیت در واقع تو جامعه مخدوش نشه، معمولا برمیگردن و از اون منظر رو مطرح میکنن.
مثل هابز
حالا البته اینجوری معروفه، حالا باید تمایزاتی داره چون به هر حال جزء اصحاب قرار داد، ولی حداقل همتن در واقع هابز رو تو این مسیر قرار میده. ولی در نقطه مقابلش ما کسی رو داریم مثل جان لاک که نظریه کارگزاری رو مطرح میکنه. ما میتونیم از با عنوان الگوی کارگزاری ازش یاد بکنیم. در الگوی کارگزاری دولت کاملا در واقع در اختیار این مردم هست، یعنی در واقع ملت یه کارگزاری انتخاب کردن که در راستای منافع و اهداف و جهتگیری های این مردم حرکت بکنه. اگر در این مسیر حرکت نکنه کنار میذارن، فرد دیگری رو، دولت دیگری رو بر سر کار میارن. خب اینجا از همه اختیاراتشون برخوردارن، ولی تو الگوهای اصطلاحی یا نظریه های ولایت فقیه ما هیچ کدوم از این دوتا الگو رو حداقل به صورت کامل نمیتونیم ببینیم. حداقل در این چهار مؤلفه‌ای که عرض کردم ما میتونیم ترکیبی از اینها رو داشته باشیم، یعنی در برخی از مثلا در انتخاب شدن، خب کسی که میخواد مثلا رهبری جامعه رو به عهده بگیره شرایط خاصی داره، همه نمیتونن، اونجا خیلی طیف گسترده‌ای از حتی نخبگان هم خارج میشه، نه تنها مردم عادی، نخبگان هم در واقع خارج میشن. یا الان نماینده مجلس شما بخواید بشید، بخیر نماینده مجلس شرطهایی گذاشتن، آقا شما کارشناسی ارشد باید داشته باشید، سنتون مثلا از 75 سال عبور نکرده باشه. خب اینا شروطیه که افرادی رو خارج میکنه، ولی باز قابل اعتناع هست نسبت تو در واقع اون حق. تو حق انتخاب کردن هم همینطوره. شاید تو حق انتخاب کردن نظریه اولیه‌ای که توسط آیت الله منصوری مطرح شده بود، اونجا حتی برای انتخاب کنندگان هم شروطی رو قرار میده. که کسی که میخواد انتخاب بکنه هم شرایطی رو داشته باشه. خب این بحث به میان میاد که حالا در واقع ما اونجا از چه الگویی میتونیم صحبت بکنیم. من به نظرم رسید که ما شاید بتونیم یک ترکیبی از این دوتا الگو رو در بیاریم، یعنی همون تعبیری که امام علی داره و تو فرمایش جناب علی هم بود، یعنی یک نوع تعاملی اینجا اتفاق میفته، یک تأثیر و تأثری اتفاق میفته. در قانون اساسی هم اتفاقا هست، مثلا راجع به امر معروف میگه امر معروف و نهی از منکر سه وجه داره یا سه ضلع داره یا سه جور باید مطرح بشه: از طرف مردم نسبت به دولت، از طرف مردم نسبت به خودشون، و از طرف دولت نسبت به مردم. این سه تا وجه رو داره. حالا اینجا در واقع من دنبال این بودم که اگر ما بخوایم مثلا یه الگوی مطرح بکنیم، از چه الگویی بتونیم بگیم؟ آیا واگذاری میتونه کاملا تبیین بکنه این دیدگاه ما رو، یا نه کارگزاری میتونه کامل بکنه یا مطرح بکنه؟ دیدم هیچ کدوم از اینها شاید نتونه در واقع ما رو به مقصود برسونه. یه اصطلاحی اونجا من جعل کردم با عنوان واکارگزاری، که در واقع ما به عنوان جامعه، به عنوان ملت، به عنوان مردم و شهروندان بخشی از حقوق و اختیاراتمون رو، بخشی از اون چه که به تعلق به من داره، من منتقل میکنم به دولت و بخشی رو هم نگه میدارم. دولت هم به همین ترتیب، دولت هم در واقع واجد برخی از حقوق هست و برخی از تکالیف. این یک چیز به اصطلاح به تعبیر جناب علی همون تعاملی و تأثیر و تأثری میشه. اون تا حالا تو قالب یک نظریه اگر بخواد در بیاد، مثلا یا الگویی بتونیم از الگوی واکارگزاری ازش یاد بکنیم. حالا این رو اگر شما دنبال این بودم که اون در واقع یعنی به سمت این بریم که الگو ارائه بکنیم برای این بحث که حالا مشارکت و آزادی در جامعه چگونه اتفاق بیفته، این نیاز هست که در واقع یه مقدار تعامل بیشتری بشه. من تا یه ابهامی الان در خود عنوان این بحث وجود داشت بر من که به اصطلاح در عنوان آزادی اومده و به نحو عام آزادی مطرح شده، اما اگر حالا مشارکت سیاسی رو بگیم، منظور از اون در واقع سیاسی به این آزادی هم برمیگرده، پس میشه آزادی سیاسی و مشارکت سیاسی. هر دوش اون وجه سیاسیش مد نظره که حالا میتونه تو اون مؤلفه های در واقع چهارگانه جای بگیره. بنابراین اگر بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، ما در واقع از منظر آزادی به مشارکت سیاسی نگاه میکنیم، با آزادی رو، آزادی سیاسی رو به نوعی تقلیل میدیم به مشارکت سیاسی، که در واقع با مشارکت سیاسی بتونیم بحث رو در واقع پیش ببریم و اون نگاه خودمون رو در واقع ارائه بکنیم. من 20 دقیقه وقت داشتم.
من
هنوز که وقت دارم.
دو دقیقه.
حالا
اصل بحثتون بمونه.
نقدتون هم بالاخره انجام بده دقیقا.
ساعت بهتون بحثم. حالا پس برخی از پرسش ها رو من.
آره.
در واقع پس بنابراین ما اینجا حالا یعنی من تلقیم این شد که بشه آزادی سیاسی و مشارکت سیاسی و در واقع ما از مسیر حالا من نکات رو مطرح میکنم چشم ما در واقع از مسیر میدانی مصادیق و مؤلفه های مشارکت سیاسی به آزادی سیاسی هم میرسیم و تحقق آزادی سیاسی رو بنابراین از این مسیر چهارگانه‌ای که چهار تا مؤلفه مشارکت سیاسی و آزادی سیاسی در واقع شکل می‌گیره. بنابراین اگر مشارکت سیاسی رو از این منظر و با عینک آزادی سیاسی نگاه بکنیم، در واقع نگاه مشترکی به هر دو مفهوم ما میتونیم داشته باشیم و در این میان در واقع باید ببینیم که حالا اون طرح و ایده و الگوی ما برای این مسیر چیه، که من عرض کردم میتونیم از این نظریه‌ها در واقع اینجا میتونیم استفاده بکنیم. این پرسش هم البته میتونه طرح بشه که خب حالا فقه سیاسی ما در الگوهایی که وجود داره، یعنی الگوی انتصابی یا الگوی انتخابی، در واقع به کدوم سمت خواهد رفت؟ طبیعتاً ما در بحث حاضر بحث مفهومی طبیعتا نخواهیم داشت و نباید داشته باشیم، اون چه که در کمون که این بحث مفهومی یا ماهیت در واقع میره تو بحث های فلسفه سیاسی و اونجا در واقع باید تعیین تکلیف بشه که حالا ما بر اساس کدوم مفهوم آزادی رو و آزادی سیاسی رو تعریف میکنیم یا مشارکت سیاسی رو تعریف میکنیم. اونجا من خودم اون نظریه مکالوم یا اون تئوری مکالوم راجع به آزادی رو فکر میکنم ترجیح داره بر سایر دیدگاه‌ها، حتی ترقی مثلا برلین از آزادی مثبت و منفی. چون به هر حال مکالوم اونجا اشاره میکنه میگه ما یک مفهوم بیشتر راجع به آزادی نداریم، آزادی یک مفهومه، اما برداشت‌های متعددی ازش صورت میگیره که اون برداشت‌ها در واقع میتونه منشأ اختلافات باشه، منشأ حالا بچه فلسفی شاید این باشه که ما اگر از منظر اصالت وجود نگاه بکنیم یک وجود بیشتر نداره آزادی، ولی ماهیتش متفاوت میشه. ماهیتش ما که از منظر فقه سیاسی میخوایم صحبت بکنیم، الگوش رو مطرح بکنیم، طبیعتاً متفاوت از اون چیزی میشه که در جامعه دیگری وجود داره. خب این یک بخشه، یعنی ما در واقع سراغ بحث‌های مفهومی نمیریم و از این الگوها در واقع به گونه دیگه ای باید صحبت کنیم. خب فقه سیاسی در واقع چه گرهی میتونه از این مسائل مبتلا به جامعه در زمین آزادی و مشارکت سیاسی باز بکنه یا قراره که باز بکنه؟ ببینید در حال مسیر این چلهی که فرمودید در حال وجود داشته و حالا میخوایم تو مسیر چله دوم حرکت بکنیم، اینجا اگر خوب بود یک در واقع برآوردی میشد، یک رصدی میشد، یک آسیب شناسی میشد که چه گامی در واقع در گام اول برداشته شده در این مسیر، و حالا ما تو اون بخش آخر صحبت شما که در واقع مسیر آینده رو چگونه شکل بدیم که ببینیم از این ظرفیت‌های گذشته به چه نحوی بتونیم استفاده بکنیم و در واقع مسیر رو چگونه پیش ببریم. آیا فقه سیاسی، آزادی و مشارکت سیاسی سلایق مختلف در عرصه حکمرانی در حکومت دینی رو در موافقت و یا در مخالفت نظریه پردازی کرده یا خیر؟ اون موقع باید به این پرسش ها پاسخ بدیم دیگه. الان تکلیف مخالفان چیه که حضرت عالی فرمودید دیگه، ما آزادی که میگیم مخالفانه، مثلا موافقان رو که کاری نداریم. حالا در عرصه مخالفان واقعا ما چه نظریه الان داریم؟ الان انتخابات مجلس ما باش مواجه هستیم، آیا به صرف این که فردی مثلا مخالف نگاه رهبری صحبت کرد یا دیدگاه مخالفی نسبت به اون چه که از طرف رهبری مثلا مطرح شده مطرح کرد، آیا این در واقع میتونه همچنان حضور مشارکتمندی داشته باشه و در آزادی حق آزاد شد انتخاب شدن مشارکت بکنه و حضور داشته باشه یا خیر؟ به نظرم این نیاز به بحث و گفتگو داره. که یک نکته دیگری باز اینجا مطرح میشه که فکر میکنم باز باید مواجهیم و شاید تو این 40 سال هنوز به یک نقطه قابل اتکایی در حکمرانی و حکومت دینی نرسیدیم، اون بحث حضور اقلیت‌های دینی هست. حضور اقلیت‌های دینی رو ما در حکمرانی چگونه در واقع باش مواجهه خواهیم داشت از منظر حکمرانی در حکومت دینی؟ البته اینجا در پژوهشکده حداقل من اطلاع دارم آقای دکتر شریعتی و دوستان مثلا راجع به اقلیت‌ها بحث‌های خوبی مطرح فرمودن، ولی اینا هنوز تبدیل به الگو به نظر نشده. یعنی در واقع ما نسبتمون رو با اقلیت‌ها در مشارکت سیاسی به معنی فعالش که شما در مقاله به معنی فعال گرفتید یا در بحثتون تاکید داشتید که این مشارکتی که ما اینجا طرح میکنیم یک مشارکت فعالی، بنابراین اینجا هم نیاز به نظریه پردازی وجود داره که گستری حضور یک اقلیت دینی برای حق تعیین سرنوشت خودش در جامعه اسلامی کجاست، اساساً میتونه مشارکت فعال داشته باشه یا نه. مشارکت سیاسی به معنی انتخاب شدن، به معنی مخالفت کردن، به معنی نظارت و به معنی انتقاد و اعتراض. پرسش به اصطلاح باز مهم دیگه‌ای که شاید اینجا بتونه مطرح بشه و من فکر میکنم باز خوبه که تأمل بشه، حالا من خودم حداقل تو این قسمت بحثی نداشتم تا الان. تو فرمایش جناب عالی نبود، اگر تو این قسمت تمرکزی بشه خوبه که هدف فقه سیاسی از طرح بحث آزادی سیاسی و مشارکت سیاسی چیه؟ الان تو جامعه ما فقه سیاسی در واقع دنبال این هستش که آزادی سیاسی رو و مشارکت سیاسی رو بیشینه سازی بکنه. یعنی ما دنبال این هستیم که هی مشارکت در جامعه افزونتر بشه و بیشتر بشه، یا این که نه، فقه سیاسی و هدف فقه سیاسی اینه که این آزادی و مشارکت سیاسی در جامعه به نحو برابری برای همه وجود داشته باشه. کدومشه الان؟ الان تو حضور ذهن من ندارم، یعنی واقعا بحث‌های راجع به فقه سیاسی مثلا از این مسیر به کجا داره میره. ما میخواییم این مشارکت‌ها افزونتر بشه یا نه، این مشارکت‌ها بر مبنای اصل برابری آزادی در جامعه صورت بگیره. خب این یه پرسش مهمی، شاید باز این بحث هم قابل تر باشه که به هر حال فقه سیاسی چگونه میتونه این آزادی و مشارکت سیاسی رو اندازه‌گیری بکنه و روشن بکنه. اصلا ما این انتظار و توقع رو داریم از فقه سیاسی که در واقع به این سمت و سو حرکت بکنه، که اندازه‌گیری بکنه، معیار به ما بده که به هر حال الان وضعیت مشارکت سیاسی و آزادی در جامعه چگونه هست یا خیر. شاید حتی این انتظار اینجا مثلا ممکنه که ایراد داشته باشه، ولی به عنوان یک نقطه خلأ شاید بشه این رو طرح بکنیم. از سوی دیگه ببینید، چون عرصه مشارکت سیاسی و آزادی سیاسی طبیعتاً یک نسبت بسیار مهمه با بحث رابطه فرد و دولت مربوط، یعنی ما در واقع هر بحثی اینجا مطرح بکنیم خواه ناخواه با مفهومی به اسم دولت یا با عنصری به اسم دولت هم مواجهه خواهیم داشت. آیا فقه سیاسی دامنی مداخله دولت در آزادی و مشارکت سیاسی رو چجوری ترسیم میکنه؟ به چند اندازی در واقع به رسمیت میشناسه؟ باز برمیگرده به اون نکته قبلی، آیا دولت در راستای بیشینه سازی مشارکت سیاسی حرکت میکنه یا در راستای اینکه اصل برابر آزادی برای همه فراهم بشه؟ ضمن اینکه خود فقه سیاسی اینجا عملا جانب دولت رو میگیره یا جانب مردم رو میگیره، عملا منجر به در واقع نظریه پردازی در این زمین از نظر فقه سیاسی منجر به کاهش مشارکت میشه یا منجر به افزایش مشارکت میشه. اگر جانب دولت رو بگیره طبیعتاً به مداخله بیشتر دولت خواهد انجامید، اگر جانب مردم رو بگیره طبیعتاً جانب مشارکت سیاسی افزایش قابل توجهی خواهد داشت. حالا من نکته پایانی رو هم مطرح میکنم که به هر حال چنین بحثایی به رغم اینکه حالا 41 سال از انقلاب گذشته، فکر میکنم همچنان نیازمند بحث و گفتگو باشه و پژوهش‌های تحلیلی بیشتری نیاز هست یا نشست‌های بیشتری نیاز هست که به هر حال مطرح بشه و ابعادش روشن بشه و بخصوص در ارتباط با اون بحث کارآمدی نظام سیاسی شاید کمک بکنه. من خودم این نشست رو یک فتح باب خوبه میدونم در این زمینه و حالا نشست های دیگه که داشتیم من عناوین شما خاطرم نیست، ولی در حال اینا کمک بکنه به این که در واقع به این بحث پردازیم. من تو ذهنم هست یه جلسه ای که مرکز الگوی اسلام ایران پیشرفت راجع به بحث آزادی در محضر رهبر انقلاب اونجا به بحث آزادی پرداختن و در دو جلد هم مجموع مقالاتش چاپ شده، اونجا رهبری اشاره خیلی خوبی فرمودن و اون بحث ادبیات آزادی بود. حالا میتونیم بگیم ادبیات مشارکت سیاسی حتی، که ما در بحث ادبیات آزادی دچار یک فقر ادبیات هستیم و الان من میتونم اونو کاملتر بکنم، بگم در بحث آزادی سیاسی و مشارکت سیاسی دچار یک فقر ادبیات نظریه پردازی هستیم. به حمدالله این کار جناب عالی تو این قسمت قابل تقدیره که به هر حال ما به سمت همین هدف حرکت بکنیم که هم این ادبیات در واقع بتونه غنی بشه و هم در واقع نظریه پردازی صورت بگیره و بنابراین تو این گام دوم فکر میکنم این حوزه نظریه پردازی میتونه انشالله تقویت بشه و اصخایی میکنم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون جناب استاد. اتفاقا جالب این نکته رو که فرمودی تو اون نشست، یکی از آقا اونجا که بحث کرد گفت آقا بیشتر تو اندیشه دینی ما بحث آزادی معنوی و این چیزا مطرحه. ایشون فهمید نه، ما اتفاقا همون معنای آزادی سیاسی رو مند نظرمونه.
همون کلیات و اینا نه،
همین آزادی سیاسی منظور همون چیزی که همه دنیا میگه، همین منظور ماست. همین
واقعا من نکته دیگه که عرض بکنم، ببینید فقه سیاسی دقیقاً ناظر به همین جزئیات رفتاره.
بله.
یعنی الان شما میاد میگید آقا فرد میخواد انتخاب بکنه، خب تو چه جوری انتخاب بکنه؟ الان ما پیشنهادمون برای مثلا آیین‌نامه انتخاباتمون چیه واقعا؟ شورای نگهبان اذعان داره که این ایراد داره، نمیدونم خود وزارت کشور اذعان داره که ایراد داره، اون نامزدهای انتخابات هم میگن این ایراد داره. خب فقه سیاسی به هر حال اینجا میتونه اتفاقا ورود بکنه و اون مسیر فکر میکنم صحیحی که میتونه در واقع یک وضعیت مطلوب تری نسبت به وضعیت فعلی در واقع منجر بشه رو ارائه بکنه. همه این دعوا ها پاس کوزش سر شورای نگهبان میشکنه دیگه آخرش، که اونجا فقها حضور دارن و در حال نقش فقه که فکر کنم
به واسطه میرسه به فقه سیاسی.
بله، فقه سیاسی در معرض اتهامه و خوبه که تو این قسمت ها آدعای شریعتی که بحث انتخابات رو دنبال کردن تو این قسمت واقعا دوستان ورود بکنن و
هرچه ادبیاتش وارد نشیم از عمل، از ادبیات بیشتر وارد بشیم از عمل بیشتر فاصله میگیریم.
عمل معروف، نظر معطوف به عمل. السلام علیکم و رحمت
الله. خیلی ممنون. اللهم صل علی محمد.
چه تو دیگه مبارک بیرو خلاص.
و دیگه دیگه اولش کاریشه. تشکر می‌کنم از جناب دکتر لکسایی در فرصت باقی مونده خدمت
شما.
اساتید گرامی و حضور هستین که مباحثی در رابطه با ارائه جناب دکتر سید باقری یا نقد جناب دکتر لکسایی داشتن رو ارائه فرمودن از همون سمت
من بسم الله الرحمن الرحیم نکته خاصی ندارم. یک فقط نکته تو بحث آیه دکتر سید باقری تو ذهنم اومد که رابطه ایم آزادی و مشارکت بالاخره چی شد؟ آیا آزادی مبنای مشارکته یا آیا به اصطلاح اینا هم عرض هستن، یا اینکه مثلا آزادی مشارکت آزادی را میسازه؟ یعنی رابطه طرفینیه بالاخره. بعضی از به اصطلاح عنصرها آدم میمونه که این آیا مبنو هست یا مبنو نیست. بس مثلا بس عدالت هم بعضی وقتا همینطوره که آیا مثلا این مبنو هست یا اینکه مثلا محصوله. یک رابطه این دوتا کمی باید روشن‌تر بشه که بهتر بشه بحث کرد. حالا بعضی از بحث‌های دیگه هم که بحث براءت مثلا شما فرمودید، این البته تو بحث چیز بحث قاعده سلطنت یه نکته به اصطلاح توضیحی عرض کنم که اون جمله‌ای که از رهبری فرمودید اون بیشتر قاعده عدم ولایت بود، یعنی بحث قاعده سلطنت نبود. قاعده اصل عدم ولایته که اصل عدم ولایت خدا شاید
وصل به سلطنت
میشه. بله، بحث براءت هم یک نکته هست، اینم باید توجه کنیم توش که اصلا بحث براءت زمینش بحث تکلیف گراییه. یعنی ما و تکلیف رو ترجیح میدیم، تکلیف گرا میشیم، براءت به اصطلاح میاد تو کار که این تکلیف رو کنار میبره. حالا شما میخواید استفاده برعکس کنید که به اصطلاح براءت وقتی هست یعنی این که تکلیف نیست پس حق هست. حالا برفرض تکلیف را به اصطلاح رد میکنه، نمیتونه حق را اثبات کنه. اینم یک نکته. البته نکات خیلی خوبی بود، من یادداشت کردم، ولی خب دیگه نکته ای ندارم، نکته ننوشتم که بپرسم.
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. منم در انزوه دو دقیقه به سر رفت نمیزنم.
چون آقای ایزدی خودش مشارکت سیاسی نمیشه، شما بعد از بین این بحث مطرح میکردی نه من.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته مهمش این بود که ما رویکرد فرتابی و فقیه رو توی قضیه با دو رویکرد دیدیم.
بله.
یعنی یکی با رویکرد فقیه گفت و دیگری با رویکرد فرتابی اون رو. این نکته خیلی مهم بود. من چند تا نکته مهم دارم، یعنی به نظرم این نکته نکات تاثیرگذار و جدیه. من نکته آقای سجاقی رو نفهمیدم که آزادی برای موافقان نیست، برای مخالفان اینجوری نیست. مثلا آزادی به عبارتی، از این یک باری رو باز کنم، مهم این است که ما مسئله ما در آزادی چیه. یه وقتی مسئله ما در آزادی استبداده، یه وقتی مسئله ما در آزادی توسعه است، مسئله ما در آزادی تکلیف، مسئله ما در آزادی قبض و بست، مثلا فرض کنید که مشارکت، یا اونی که شما میگید که آزادی اگر بحث است در مخالفان اون بحث مسئله استبداده. ببین حالا اگر غرب بحث آزادی رو مطرح کرده، در پیامد قرره وسطا و حکومت های توکراسی ها مطرح کرده، چون اون مسئله وجود داشته، این آمدن آزادی از استبداد رو معنا کرده. و حالا که امروز آزادی مثلا شما توی سوسیالیسم مسئلهش اصلا آزادی از استبداد نیست، آزادی از کاپیتالیسم مثلا، یا مسئله آزادی توی غرب الان با اینکه استبداد رفته، اما همچنان در واقع آزادیشون مسئلهش مسئله عمدتا امور فردیه، یعنی غیر الزامات اجتماعی. مهمه که ما مسئله ما در آزادی چیه، و این نکته مهمیه که من اگه بخوام در تصمیم بهش بپردازم. ما یه وقتی آزادی از رژیم شاه صحبت میکنیم، خب مثلا ما استبداده. یه وقتی آزادی رو میخوایم بریم تو 40 سال بعد مطرح کنیم، دیگه بحثمون اون نیست، بحثمون در تراز تمدنه. یعنی آزادی به مسئله تمدن چه اختزاعتی دارد، نه آزادی از الزام دولت، از زور، از استبداد. یا اگر آزادی اونجا مطرح میکنیم، بحث قبض و بستهای اختیارات و قبض و بستهای این مهمی که ما مسئله مون تو آزادی چیه. این نکته ای که الان مثلا از مرحوم امام شما نقل کردید، که به نظر مرحوم امام اینجا صحیح نگفتن که آزادی اعطا شدنی هست یا نیست، ما آزادی به معنای حق تعیین سرنوشت اون اصلا اعطا شدنی نیست. آزادی که من آزادم دستمو بالا برم یا پایین بیارم، اون اعطا شدنی نیست.
دو دقیقه بحث... تموم شد.
حدود دو دقیقه.
حدود دو دقیقه.
نه نه، من یه وقتی دارم سخنی کردم آقا ما از باید ولایت برفقی حاکم مخواست نخواست
میخواستم بحث تو خراب کنم.
نه نمیشه قادر جان. نه من یه جایی رفته بودم، من موقع همون تازه لباس نداشتم، رفتم یه خاطره تعریف کنم. قبل از من یه بند خدایی پاسدار بود، خیلی صحبت کرد، زیادی زیادم از زیادی. بعد من که رفتم گفتن که آقا وقت شما دارم، گفتم نه من بنده ایشون دو دقیقه بذارم بیشتر حرف نمیزنم. چون خودم اون بنده گفت دیگه قضیه تموم شد. حالا شروع میکنم این
موافقی طرفینی باشه طوری نمیشه.
حالا
بذار بگید دوستان، نه این بحث آزادی مخالف خیلی بحث جدی،
نه اون هم هست، میخوام بگم به اون مقید
نیست. آقای دکتر نکاتشو بگه.
آره بعد
آخر کار من هر چی یادم اومد میگم دیگه، نگید آقا من
اتفاقا یکی از مسائل آزادی الان نقطه جدی اینه که شو میگه من الان این رو تو جامعه جدی تا بگه من اگه یادم بود میگم اینا رو آزاد، اما حالا آزاد نیست، شو مکلفه الان.
بله
یعنی در قبا این که الان
متهم
نه، این از تو جامعه وجود داره که من آزادم به معنای عدم الغید، و حال این که نه عدم الغید نیست، اینجا آزادی اقتضا میکنه که شون باید بنویسن
مسئولیت.
اون این نکته اینه، و لذا ایشون آزادی رو وقتی معنا کرده برده کجا؟ سر اباحه، عدم الغید. یه نکته محوری وجود دارد که حرف ایشون میره تو سر منطقه الفراق، اصلا بحث ما اون نیست. ما فعلا داریم اگه یعنی چارچوب رو مشخص کنه، یه وقتی در بحث منطقه الفراق میگه آقا عدم الغید یعنی آزادی، به حالی که عدم الغید آزادی نیست، عدم الغید تازه اول کار ماست. یعنی ولذا شما همه قرائت های از آزادی همه میگوین عدم الغید، اما حالا کدومش؟ یعنی این تازه اول کار ماست که حالا فرض کن که شما میگه اباهم اباهای اصلی با کدوم مسئله، این تازه اول بدبختی ماست که چیکار میخواد اتفاق بیفته. ما فرض کردیم در چارچوب مثلا فرض کنید که ولایت مطلقه فقیه که الان حاکم مثلا فرض کنید که یه سیستم جمهوری اسلامی که میخواد امتیازش بدیم به فرض کنید به گام دوم یا چله دوم به قول ایشون، خب الان ما این چارچوبو کجا بریم؟ شما اگه چارچوب عوض کنید بگید خب این چارچوب بریم سر نظر منطقه و فراق، پس اینگونه میشود، اینکه فرار از بحثه، این بحث دیگری
اینشون فقیه جلو شما رو میگیره.
ما به قول آقای مهاجران میگفت یار دید، یعنی ما میتونیم. نه میگفت وی آر دیس، ما اینیم،
ما اینیم، وی آر دیس، ما اینیم.
این که آزادی مثلا اعطا شدنیه، الان بحث آزادی مثبت و منفی شما هم اشاره کرده، آزادی مثبت و منفی، آزادی مثبت یعنی آزادی من در چارچوب، این حتما اعطا شدنیه، یعنی تو حق دارید به قول ایشون الان تا 40 سالی قبل‌تر نمیتونه مجلس بری، 70 سالی بعدم نمیتونه بری، این آزادی اعطا شدنیه. اما در آزادی سلبی اونجا اعطا شدنی نیست، من مخالفت میخوام بکنم، من میخوام جلوش وایسم، قرار بشه من اون تابع اعطا باشد که دیگه سنگ روز اتفاقی نمیفته. لذا آزادی
سی که باشه در چارچوبه، یعنی وقتی شما دارید فقه سیاسی بحث میکنید شما تو چارچوب بحث میکنید، وقتی از فقه سیاسی خارج میشید تو فلسفه سیاسی میرید.
نه نه ما تو فقه سیاسی هم من تو فقه سیاسی هم نه اعطا شدنی رو کردم، تو بحث اعطا شدنی ما میگم حتی تو حتی فقه چی مشارکت سلبی هم اونجا مشارکت سیاسیه. نه نه اون مشارکت سیاسی یعنی بنده حق دارم برم، مثلا مرحوم امام رفته انقلاب کرده، انقلاب کردن اگه تو چارچوب بود اتفاق نمی افتاد. آیا این هم مشارکت سیاسی و آزادی؟ حتما این هم هست، ولی اینکه مقید به قانون نیست، لذا اعطا شدنی اینجا نیست. اما اگه در داخل نظام باشد اعطا شدنیه. میخوام بگم این سنخش فرق میکنه. تمام حرفم همینه، میخوام بگم نمیشه یک کاسه این وسط گفت. آزادی اعطا شدنی و غیر اعطا شدنی در تکوین یه بحثه، در تشریع یه بحثه، آزادی اجتماعی یه بحثه، مشارکت سلبی یه بحثه، ایجابی یه بحثه، هر کدوم از اینا فرق می‌کنه تو این قضیه که ما بگیم اینجوری هست یا نیست. یه نکته‌ای رو طالب بحث علامه شما گفتید، بحث مفصلی که آزادی حق شخص هست یا نیست، هیچ کسی حق الزام دارد یا ندارد، اونجا بحث مفصلی است. حالا که این
اون بحث علامه رو ما فقه سیاسی اونجا فقه ترقی
بکنیم، من به نظر بروی کرده فقهی میشه اون بحث خوب تبیین کرد. و اون که من ولایت رو بر یعنی در فضای غیر فقهی، فضای غیر حکومت دینی، ولایت مال جامعه است، چون جامعه بر فرد اولویت دارد، ولایت مال جامعه است برای جامعه، حاکم نماینده جامعه است، بر جامعه ولایت دارد. لذا اگر حاکم یک کسی رو زندانی میکند، نه اون اصل عدم سلطه این مثلا نقض نمیکند، اصلا سلطه ای در کار نیست، چون جامعه بر فرد مقدمه و این نماینده جامعه است، حتما این کار رو خواهد کرد. لذا ولایتی از قضا برای این شخص در از لاس مسلطون علی انفسهم اصلا وجود ندارد اینجا در این حوزه که به اجتماع برمیگرده. این شخص اصلا تو امور شخصی چرا؟ در امور نوعی ندارد اصلا. لذا راحت این شخص رو میذارن به زندان، بخواد ولی میگه من خود سلطه دارم، برای شما زندان میکنید. میگه جامعه چون بر تو ولایت دارد، ولایت جامعه بر تو مقدم است، لذا این کار انجام میده. اون یه بحث حالا سرجوخش مفصله که یافتی بعدا با هم صحبت بکنیم. یه نکته دیگه هم هست، بحث آزادی مقاله مشککه. الان بنده آزادم بخواد اینکه تو زندان نیستم، الان بگیم تو زندانی آزادی، میگن آزادم، اما عملا من میگم خب من چه آزادی دارم؟ مثلا شما از کدوم آزادی صحبت میکنید؟ آزادی حداقلی به عدم زندان بودن یا آزادی در حدش آنارشیسم؟ همشون آزادیه. و حالی که ما این وقت اگه نتونیم این رو آزادی رو پیوند برقرار کنیم، نقطه به جایی نمیرسه. به نظرم اون چیزی که شما رو به بحث گام دوم نزدیک میکنه و پیوند میزنه و به نظرم باید به اینجا برسونه، دو تا نکته است. نکته اولش اینه که این آزادی رو با تراز تمدنی در نظر بگیرید. بگید آزادی اگه قرار بشه من در روی کرده تمدنی حرف بزنم و مردم بیان توی این فضای تمدنی اسلامی نفس بکشن، آزادی وقت چیست و چه اقتضاعاتی دارد غیر از آزادی از شاهه؟ از یه اقتضای دیگه ای داره که اگر قرار باشه این حرف رو شما بزنید، به نظرم باید آزادی رو در امتداد مردم سالار دینی معنا کنید. یعنی بگیم مردم سالار دینی چیست که آزادی مبتنی بر مردم سالار دینی چیست؟ اگر شما اینو بتونید امتداد بدید که بگیم آقا ما بر اساس ما یک پیش زمینه ای داریم، یک اون نظر پشتوانی برای آزادی داریم، چون هر کی برای خودش نظر پشتوان داره تو آزادی دیگه. اگر آزادی رو بر اساس نظر پشتوان مردم سالار دینی تنظیم بکنیم، طبیعتاً میتونیم اینو تو تعارض تمدنی ببریم. اما اگه بگیم نه آزادی، خب و آزادی به معنا اباحه بگیریم، هیچ وقت به تعارض تمدنی نخواهیم رسید و اصلاً اباحه موجد آزادی نیست. اباحه یعنی رهایی. اون آزادی باید بیاد مقید کند، بگوید اینجا تا اینجا آزادی و الا هرج و مرجه. اون اباحه شما عدم قید، عدم قید ایجاد آزادی نمی کند، آزادی سیاسی لااقل نمی کنه. و نکته آخر هم تمام، به نظرم نکته جناب آقای شریف که گفتن بحث بیشینه کردن مشارکت سیاسی، بیشینه کردن مشارکت سیاسی تابع بیشینه کردن آزادی نیست، تابع کارآمدی نظامه. ممکنه یه جایی آزادی سیاسی حداکثری باشد اما مشارکت حداقلی بشه، و ممکنه برعکسش باشه. یعنی
یکی نگاه فرق سیاسی بود، فرق سیاسی دنبال کدومی؟
نه کار ندارم، میخوام بگم تلازم بین این دوتا نیست. یعنی در بحث آزادی حد اکثری کردن یه بحثیه، مشارکت حد اکثری کردن بحث دیگه است. مشارکت حد اکثری یه بخشش بحث رها کردن قیدهاست، یه بخشش هم سر کارآمدیه که مردم، این نکته آخرم تمام، حس آزادی داشته باشند نه اینکه آزاد باشند. اگر مردم با کارآمدی، با پاسخگویی حس آزادی داشته باشند، حس آزادی حد اکثری داشته باشند، در چارچوب مردم سالار دینی اتفاق خواهد افتاد، مشارکت حد اکثری. اما اگر آزادی باشد، حسش نباشد، یا بر اساس مبتنی بر اون فرهنگ غالب اونجا مثل مردم سالاری نباشد، باز اتفاق نخواهد افتاد. لذا آزادی را باید داشت به علاوه حس آزادی. ببخشید دو دقیقه خدمت
شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنطور دفتر ارز بکنم چون باشی فکر میکنم که یه قدری باید که این عنوان رو نگاه کنیم و مطابق با همین عنوان تقاضا داشته باشیم از بحثی که ارائه فرمودید. بر اساس این عنوان، این که ما باید که از فقه سیاسی بریم به سمت نظریه پردازی در حوزه آزادی و مشارکت. خب اینجا یک سوال مطرح میشه که این باید باز بشه، تبیین بشه، بفرمودید، ولی این یه مقدار کادرتر باشه که فقه سیاسی اولا نظریه پردازی ازش میاد یا نمیاد، دیگر این که چطوری، آیا به تنهایی یا همونطور که الان تو بحث ها وقتی که رفت آمد میکنه میبینیم که فقه سیاسی تنها نیست، فقه سیاسی در پیوند وثیق با فلسفه سیاسی است که به نظریه پردازی میرسه. یعنی تنهایی نباید نگاه بکنیم این حوزه های دانشی رو، بلکه ارتباط این حوزه های دانشی با هم به اصطلاح به کارآمدی، به نظریه پردازی و به اصطلاح عمل منجر میشه. خب این رو یکی باید تبیین بکنیم، دیگر این که فقه سیاسی برای آزادی مشارکت سیاسی حد است یا مبنا. یعنی آیا اگه حد باشه، فرمایشتان یه جایی اشاره فرمودید که میرسیم به یه جایی که دیگه اینجا به اصطلاح چیزی نداریم، یعنی عدم منعه. اما اگر مبنا شد، ما اینجوری دیگه نباید نگاه بکنیم، بگیم که مسئله من آجر باشه، سنگ باشه، نیست. نه خیر، اصلا نقشه است، اصلا خود فونداسیون است. ما دنبال چی هستیم که فونداسیون رو بر اساس فقه سیاسی بریزیم؟ ما میخوام یک نظام درست بکنیم، یک به اصطلاح ترتیب سیاسی بدیم، این فقه سیاسی رو باید بیاریم به میدان، بگیم خب حرفت چیه. یا این که فرمودن که مسئله، آیا مسائلی جای دیگه مطرح شده، در جای دیگه درگیرن، ما این نظام سیاسی درست کردیم، اونا میگن که خب حالا این بگو این آجر توی این ساختمان تو چی کار است. ما نگاه میکنیم ببینیم که اصلا این ساختمان ما سی و چادر آجر نداره. چی میگه دیدی آجر نداری؟ شما اصلا آزادی نداری؟ فلان، یا مشارکت نداری؟ انتخاب نداری؟ فلان نداری؟ ما ببینیم مبنامون چی اقتضا داره، چی میخواد. لذا به نظرم یک دقت باید بکنیم توی این قسمت که موزه ایمان به اصطلاح انفعال است یا فعال، یعنی فقه سیاسی رو خودش رو بیاریم پای کار که هم نظام سازی مراحل رو که اون مراحلی که هست هم نظام بسازه، جامعه بسازه، دولت بسازه، تا بریم به سمت تمدن. خب تو اگر ما اینجا درست نکنیم تو تمدن هم که بریم باز با مسائلی برخورد میکنیم که باید انفعالی بیاییم پاسخ بدیم دیگه تو مسائل تمدنی. اگر از پیش خودمان یعنی از نظام شروع نکرده باشیم بر اساس فقه سیاسی یا اندیشه سیاسی اسلام کار کرده باشیم، ببین اونجا آزادی که هست، خب حق انتخاب و تعیین سرنوشت در لیبرالیسم ذاتیشه، یعنی درونی شده است. چرا؟ برای اینکه از اومانیسم ها پایه اومانیسمه. ما اینجا چیه؟ یعنی واقعا اینجا که مثلا آزادی میگیم اینجوری نیست که بعد لذا وقتی اونجوری نیست میگیم که آقا حق تکلیف، اینجا بیشتر تکلیفه، اینجا بیشتر تکلیفه. اونجا هم وقتی نگاه میکنی خب چون مبناشان لیبرالیسم و مبناشان به اصطلاح انسان محوری است، خب حق رو غلبه میدن، تکالیف رو نمیبینن. ولی شما منابع قانونیشان رو نگاه بکنید، مگه چند درصد تکلیفه، چند درصد حقه؟ پر از تکلیفه. ما خب ما هم همین جوره، منتها ما باید که اون مبنای خودمون رو نگاه بکنیم.
دو دقیقه
شوخی هم بکنم که فرمودن که ما جمهوری اسلامی، حالا یه چیزی هست، اگر جمهوری اسلامی واقعا وقتی رفراندوم شد مردم در بس به جمهوری اسلامی رأی نمیدادن، خب یعنی این چی بود؟ مطلوب بود؟ ما خواهیم بگیم که در اندیشه اسلامی، در فقه سیاسی این مطلوب بود. یعنی اگر مردم آمدن از این آزادی استفاده کردن، یه چیزی رو رأی دادن که با مبانی سازگار نیست، آیا واقعا امام اونجا هم میگفت خب دست شما درد نکنه، ما دیگه رفتیم خب میریم خونه خونه میشینیم؟
تصریح کردن که بله، امام
تصریح کردن
که مردم میخوان بگن شاه بیاد. حتی
امام به عنوان سیاست مدار
نه، ایشون گفتن رسول الله به ما حق تحمیل نداد. این دیگه حق تحمیل نداده بحث سیاست مدار نیست، خدا به ما حق تحمیل نداده. اگر بخوان مردم اسلامی عمل بکنن باید به جمهوری اسلامی رأی بدن، اما اگر عمل نکردن خدا به ما حق نداده. اصلا آزادی معناش در جاییه که
به ما حق شما... نداده.
بله همه
لذا حالا دیگه پس
میرفتم قفت
از تایقل گفتن یازبون دنگان
دیگه... بلاخره آقای
دوستان اصلا یه بحث دیگه. الان اگر شما برید تو شرایط 56-57 دوران شاه، همین نظامی که الان داریم 40 سال ازش گذشته، تو شرایط ای قرار بگیریم بعد حکومت واگذار کنی یا ادامه بدیم چیکار باید بکنیم؟ واگذار کنیم، تعارف نداریم. اگه تو شرایط 57 شاه قرار گرفتی باید واگذار کنی.
یعنی چی واگذار کنی؟
اگر شما مردم نخواستن شما رو، مردم گفتن ما حکومت جمهوری اسلامی نمیخوایم، یه شورش فراگیری شد، همه چیز از کار افتاد.
اون که میشه مثل امیرالمومنین دیگه، وقتی دید که
خب همین رفتن اصلا بحث آزاد سر همینه که آیا مثلا شما میتونید
اون جو
ولی مجددا تلاش کرد
محمد یعنی تلاش که آیا تحمیل میشد که بحث سر همینه. اصل یعنی این که اصلا انتخاب مردم درست یا غلطه، در فرض اینکه انتخاب مردم غلط کاملا،
تحمیل مهم اینه که از راش بری یا از غیر راش. اگه از راش بری اقناع،
اصلا وقتی چیز نشد دیگه راه
دکتر استاد یه بحثی داره اون اسمو و ایشون میگه آقا پذیرش مردم کمیت بردار نیست. میتونه اگه 40 درصد بودن، اگه 50 درصد، اگه 60 درصد بودن من قبول میکنم، کمتر بیدا قبول نمی کنم. ایشون تعبیرش کارآمدی است. یا اگر نظام تونست کارآمد باشه ولو با 30 درصد مردم میتونه ادامه بده، اگه نتونست نه. ظاهرا تعبیری که مرحوم امام داره اکثریت مردمه. توی پاسخی هم که به آی مشکلی یا اون ائمه جمعه داد، اونجا هم همین رو اونجا گفت
خب این
که
میبینیم ما باید پایگاه
را پذیرفتن
سیاسی باید پایگاه از آن ترش بیاریم دیگه. ما بحث ما
در نظریه دیگه، ایجاد یه بحثیه، در بحث ایجاد اکثریت میخوانم چون که دمان عددنی همینطور بود. اما در بقا و ادامه هم آیا همچنان اکثریت، حتی تعمیر در ورود اکثریت داشت، اما بعد از 5 سال وقتی دعوت میکنه مردم برن بجنگن با معاویه به تعداد 2 تا انگشتان دست هم نمیان. آیا اینجا به معنای این که باید حتی تعویل بدن؟
اگر حضرت
میخواین به این معنا نیست.
نمیتوانست اعمال قدرت
کنه. نه که میکنه. نه بس این که میکنه. یه وقتی این که به مشکلات
مردم یه وقتی میگن آقا ما به جنگ نمیان. میخوام تو رهبر باشی باشه. اما میخوان ما تو دخول بیام به جنگی ما این کارو نمیکنه. اشکال نداره. تو باش رهبر ما ولی ما برای جنگ حاضر
هر چیز دیگه. اینی که وقتی ما صحبت از مشروعیت بکنیم تو حوزه فلسفه سیاسی به معنی حقانیت و قصد، یه وقتی صحبت از مشروعیت میکنیم در حوزه جامعه شناسی به معنای درصد اقبال مردم و کارآمدی، این دو تا با هم فرق میکنه. آیا میتوانیم اگر این بحث محوری اینجاست، اگر درصد حداکثری مردم که سراغ حضرت امیر آمدن بعد از 5 سال به هر علتی به حق یا ناحق که به ناحق مردم از دور ایشون خسته شدن، از 5 تا جنگ، از 3 تا جنگ 5 سال خسته شدن، کنار گرفتن، آیا این عدم اقبال که به معنای جامعه شناختی هست، آیا این حق را به قصد تبدیل میکنن؟
نه.
خب حرف همینجا.
این اندیشه دینی نیست.
نه حق همینجا.
حتی اشکال نداره. حتی تو اندیشه ولایت فقیه. اون که اون حکومت مولا علی علیه السلامه. شما بیه تو حکومت مشروعیت ولایت، توی بحث ولایت فقیه. خود تو نظریه نفس میگه حتی اگر همه مردم نخوان، این آدم همچنان حق اعمال قدرت داره، مشروعه. ولی
نمیتونه. من در ولایت هم حتی تولی میگم. یه وقت شما میگید ولایت دارد، همه ائمه ما ولایت شدن، اما نتونستن اعمال کنن. من به اون کار ندارم.
به قول شما تولیش
توی من در واقع تولی دارم. در تولی که وجود دارد، یعنی ولذا میگم بحث ایجاد و استمرار فرق میکند. حضرت وقتی اومدن، حضرت گفت مگه من، یعنی وقتی تظاهر زبیر دیگران میگن، حضرت گفت مگه من خطا کردم، مگه من عوض شدم، مگه سیستم شما عوض شده، شما بیعت کردید، شما خطا میکنید. خواهم کنم به این سادگی نیست بگیم که حالا اگه مثلا ما مثلا سال 56 بودیم، اگر رفتارمون رفتار ظلم بود، خب اصلا دیگه رفتار ظلم حاکم مثل شاه،
شما چطوری اون... ببین آقای شما چطوری میخواد نگرش دارید؟
نه 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 راهکار
ما
بحث قصد و حقانیت یه بحثیه، اینکه چگونه این رو استمرار دادن یه بحث دیگه،
همینه دیگه.
این دوتا با هم خواهم کنم فرق میکنه.
بحث اینه که آقا سر استمرار قدرت، شما این خواستید قدرتتون رو استمرار بدید با مخالفت اکثریت مطلق جامعه.
ببین مثلا مثال بزنم، ببین
مثلا راهی نداری جز اینکه استبداد ورزید.
نه 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 قطعا استبداد نشو. ببین سال 88، ببین سال 88 شما فرض کنید
اینم شریعت
اون اجازه داد توی تهران سال 88 میلیون دلار هش اومدن بیرون، اومدن گفتن اینطوریه، دیادی اومدن ملت بگن اینجوریه، یا راهش اینو آگاهی بخشیه، مسیر از تعمیر آگاهی بخشیه.
حالا همون سال 88 اگه این آگاهی بخشی به نتیجه نمیرسید، 2 میلیون دو هفته بعد میشد 5 میلیون آدم بریز تو خیابون، چیکار میکنی شما؟
بودن خیلی پایده. نه نه قطعا حکومت حق کشتن نداره.
خب چجوری
میکنم؟ اگر بقای حکومت به ظلم و مایستر از این حکومت حاکم
مسئولیت نداره.
چرا؟ به خاطر اینکه ولی فقیه اگر ظلم بکند، یعنی قتل ناحق بکند، یه ولایت نداره.
این نکته دیگه. قتل حق یا ناحق دیگه.
همین رو میخوام بگم. اینجوری.
بیرون.
نکته. میخوام بگم راهکار ابقاء و استمرار یه بحثیه. مشروعیت و قتل یه بحث دیگه. این دو تا یکی نیست.
من مشروعیت ندارم. من بحثم سر تولی قدرته. اعمال قدرته. شما وقتی که 2 میلیون دو هفته بعد شد 5 میلیون، 5 میلیون شد 10 میلیون. به هیچ عنوان مردم گفتن ما هاشا و کلا نمیخوایم. چیکار میکنیم؟
نه
ما مثلا نمیدن بیرون
احتساب کرد. قطعاً بحث
نمیدن. نه
یه وقتی بحث عدم امکان عقلانی.
مشروعیت من اشکال نداره. مشروعیت جای خودش.
نه نه. یه وقتی بحث عدم امکان عقلانی اداره کشور با این وضعیت یه بحثیه. قطعاً میسر نمیشه.
اونطور اسلام اسلام اعتقاد داره.
که میسر نمیشه. بذار دوستان دور بزنم بعد
بگیم. تمام.
کلکلش دیگه.
بسم الله الرحمن
الرحیم. یه آخرش که شوخی کنم، شوخی جدی شد. تو شوخی
باشه. امام از این سال قبل از انقلاب جمله که آقای جلالی فرمودن.
نه بعد از
انقلاب.
بله دم انتخابات چیزه. بله اسفند 57 قبل از انتخابات جمهوری اسلامی.
که میگن اون نظریه آزاد سیاسی ما من همین.
آره آره امام مفصل اونجا داره که آقا خدا به ما حق نداره، پیغمبر ما حق نداره.
حتی تو این چیزی که با جلسه خبرگان دارن میگن شما هر چیزی که مردم گفتن همونو باید بیار تصدیق بکنن، با اینکه نماینده انتخاب کردن، نه که به صلاح دیده خودتون. میگن که شما نماینده اون هستید، وکیلید، وکیل دیگه باید اون کاری که موکلش خواسته انجام، این همش حق ایجاد میکنه. یعنی این حالا قابل بحث داره، شما احتمال داره که امکان داره نظرتون باشه حتی محرمان اشتباه کردن یا تغییر کردن، یا الان این چیزی که نسبت دادن به امام نسبت خودعه میدن، میگن امام فریبکار بودن علی عرض بالله، قبل از انقلاب مردم فریب داد. یعنی عبارتون اخرای فرمایش شما همینه دیگه، این فرمایید که
نه حالا من اینه که
نیت امام
بود در مردم بذاری.
من کردم چه فرمایید
که شنیدم که یکیه، ولی شنیدم یه عده میگن که امام آقا شوخی گفتن قبضه رو مجانی کردید، ولی
بسم الله الرحمن الرحیم. من استفاده کردم از بحث شما، از بحث های دکتر و مدر دوستان، یه 7-8 نکته را یاد داشت کرده بودم ولی فرصت نیست که اون رو بیان کنم. من یه نکته رو در که از صحبت حاج ایزد الهام گرفتم رو میخوام عرض بکنم، خیلی کوتاه، چون همون 2 دقیقه بیشتر برای قبلش یه چیزی به ذهنم رسید، این بحثی که آقای نصرتی گفتن. فقهای اهل سنت در تصاحب قدرت یه راهی هم رو بحث بکنن، بحث غلبه. آیا با قهر و غلبه میشه حکومت رو گرفت، قدرت رو دست گرفت یا نه؟ برخشون مخالفت. یه دلیلی که برای مخالفت میارن، میگن اگر شما این مجوز رو بدید که با قهر و غلبه حاکم بشید، باید این مجوز به بعدی خودتونم بدید که اونم بتونه شما رو ساقط کنه و
تسلسلی
همجا ادامه بده. من تصورم اینه که حکومت
بعد یه غلط میگه.
من تصورم اینه که تو بحث نگهداری قدرت، قدرت باید گوش شنوا داشته باشه و حرف مردم رو بشنوه، که اگر این فاصله بین مردم و حکومت ایجاد شد، اون مسیر بعدی دیگه با حکومت نیست، اون مسیر بعدی دیگه مثل انقلاب سال 1357 که اجتناب ناپذیره. شاید امروز بگیم که اون انقلاب میشد که کنترل بکنی، ولی نه، مسیر مردم و حکومت به سمتی رفته بود که دیگه انقلاب اجتناب ناپذیر بود. من در فرمایش حاج ایزه دهی الهامی گرفتم، گفتم این رو مطرح بکنم. موضوع بحث شما فقه سیاسی و نظر پردازی در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی بود. انتظار این بود که اون بحث نظر پردازی رو یکم بیشتر بهش بپردازیم. من تصورم اینه که
من نظر پردازی کنم، من این برداشت نکردم، یعنی نظری پردازی هایی که شده.
بله دقیقاً همین. من در ذهنم هست که این مفهوم آزادی سیاسی و مشارکت سیاسی یه مفهوم امروزی هست، متعلق به جامعه امروزه و فرهنگ امروزه، که منشأشم برمیگرده به تمدن غرب و برگرفته از حقوق شهروندی هست، که حقوق شهروندی انسان رو سازنده سرنوشت خودش میدونه در درجه اول، و برای انسان یه حقی رو قائل میشه که میتونه انشای دولت بکنه، و انسان ها میتونن با توافق دولت رو ایجاد بکنن، کنترل بکنن، تغییر بدن. و این آزادی سیاسی منشأش اونجا هست و مشارکت سیاسی هم به همچنین مبانی معرفتش اونجاست. اما مباحث فقهی که حول آزادی و مشارکت مطرح میشه بر اساس منابع فقهیمون، خصوصا کتاب و سنت، و بر اساس اجتهادات تفسیری و تأویلی فقها، حول این مسئله شکل گرفته. یعنی سنت فقهی رو نگاه کنیم، به فرمایش حاج ایزده این مسئله شون متفاوت از اونیه که امروز جامعه داره مطرح میکنه. مسئله شون این هست که حدود آزادی انسان در عمل و رفتار خودش چیه. من مسلمان و پایبنده به شریعت، حدود آزادیم کجا هست؟ که اونجا بحث جبر و اختیار در فلسفه مطرح شده، در کلام مطرح میشه، یا اونجور که شما فرمودید اصالت اباحه اینجا مطرح شده، اصالت اصل براءت مطرح شده، قاعده لازلل مطرح شده، همچنین اصل سلطنت، اصل عدم ولایت، اینا همه حول این مسئله است و در پاسخ به این مسئله است که حدود آزادی انسان در رفتار و عمل خودش چیه. بعد اصل سلطنت رو اومدن گفتن، اصل عدم ولایت اینها، و شما هم اشاره فرمودید که این آزادی و مشارکت سیاسی در فقه اسلامیمون میان این دوگانه یه حق و تکلیف معنا پیدا کرده و وجود اومده. خب اگر این درک من درست باشه از مفهوم آزادی سیاسی در دوره جدید و در سنت فقهی، این تلاشی که داره میشه برای جاسازی این مفاهیم جدید در درون فقه بدون اینکه ما شناخت درستی از این مفاهیم داشته باشیم یا بدون در نظر گرفتن مبانی معرفتی این مفاهیم، فکر میکنم یه نوع ساده انگاری باشه. این بحثی که شما مطرح فرمودید، فقه سیاسی و نظریه فردازی، من انتظارم این بود که قدری بحث به سمت این بره که روی کرده فقهایی که قائل به مشارکت سیاسی هستن و قائل به آزادی سیاسی هستن در میان فقهای دیگه این روی کردشون این قضیه تبیین بشه و توضیح داده بشه که چگونه اینها در مبانی فقهی خودشون و در اجتهادات فقهای گذشته تجدید نظر کردن تا یه مسیر جدیدی رو باز کنن که از مرحوم ناینی شروع شده و تا به امروز هم و فقیه حاضرمون آیه آجایی زده ای هست توضیح داده بشه که چجوری مبانی، یعنی مبانی فقهی ما رو دارن بازخوانی میکنن و با مراجعه به منابع فقهی یه اجتهاد جدیدی رو دارن مطرح میکنن که تا به اون نظریه پردازی نزدیک بشیم. استفاده کردم.
یه سوال کوتاه. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از اساتید محترم سمشه، خیلی مفید و قابل استفاده بود. یه سوالی من درباره خود بحث نظریه پردازی داشتم از اساتید، این بود که چه وقتی ما میتونیم بگیم به نظریه پردازی رسیدیم توی فقه سیاسی؟ مثلا ما میگیم اگه همه روایات رو بررسی کردیم، همه آیات قرآن رو بررسی کردیم، اون موقع میتونیم بگیم نظریه پردازی رسیدیم، یا اینکه نبگیم همه بتونستیم به همه سوالات زمان جواب بدیم اون موقع نظریه فقه سیاسی. یه سوالی بود. بعد آیا حالا تا حالا الان ما داریم یه نظریه مشارکت سیاسی یا یه نظریه
دو تا سوال کردیم
ادامه همونه بعد یه تفاوتی که حالا یه سوالی که یه سوالی در ادامه سوال اول و دوم این بود که حالا وجه ممیز این چیزایی که شما فرمودید با نظریه های غربی چیه؟ اینا رو همینا رو که اونا گفتن، مثلا اینکه مثلا ما بگیم که اونا بگن ما بنز داریم، ما بگیم ما پراید داریم، همونو دیگه، هر دو تا چهار تا چرخه، اینم فرمون داره اونم فرمون، که وجه ممیزش شو همینا، اونا آزادی بیان دارن، آزادی عقیده دارن، مشارکت، حق انتخاب دارن، حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن دارن. برای فرقش فقط ما استناد دادیم به سری آیاتی که حالا بر اساس مثلا آیاتی که معمولا هم یک سوم آیات قرآن هم که اون داستان دیگه تجربه است، تجربه بشری.
خیلی
ممنون.
پرای
چود. بله؟ اینه این ولی. پرای
باشه
خواسته.
پرای باشه. حالا استارت کردیم. تو بحث های دکتر سیفاوری یه نکته گفتن که فقه سیاسی مثلا دوران اینه که مشارکت طبعی نباشه، محدود نباشه، مشارکت فعال داشته باشه. به ذهنم میومد که خیلی موقع بحث ها از اون این داشتی توی یه فضای بحث کردی که فضای جامعه شناسی سیاسی بود، یعنی سهم هر دانشی توی این معلوم نبود که اگر شما تر از یه مشارکت فعال بگید که ما یه فرهنگ سیاسی فعال داریم که نتیجهش مشارکت سیاسی فعاله، مثلا توی بحث های فرهنگ سگانه، یعنی اینجا دیگه نمیدونم مثلا اگر بخواه اون عناصرش اینه که خانواده اینطور باشه، تربیت اینطور باشه، آموزش اینطور باشه تا فرهنگ سیاسی مثلا مشارکتی باشه تا اون نتیجه رو بگیره، یعنی آن اصلا فقه سیاسی چه ارتباطی با این اصلا میتونه برقرار کنه تو این یا خیلی حداکثری همه ما رو در بر بگیره یا نه. فکر کردم که صورت بین مثلا یه جایی رو در واقع شما میذاشتید که حوزه تخصصی دانش دیگری بود، احتمالا باید باورده های اونها میومد بعد شما تکلیف رو به خیبرش بار میکردید یا نه.
من 5 سال از دورم چون مونده بود من از اون دوره قبلی چیزی داره چون من اونم نگفتم. این بنظر نکته جدید آقای صدباقی گفتن بحث فقه به معنای یه تکلیفه، بعد گفتن خب فقه باید تکلیف رو انجام بده، خب آزادی رو چی کار کنه؟ آزادی معنی که ول کردنه. یعنی
گفتم ول کردن
نه به معنی اباحت گفتی دیگه، معنی اباحت
نه
به معنی اباحت.
من ترجمه تعریف کردم آزادی، من کی گفتم آزادی ول کردن؟ خب اباحت
من خیلی نوری براش دادم به تعبیری
نه اگر اباحت نکردم نگفتم اباحت چه
تو با اصل اباحه و
نه اباحت در مقام تاسیس اصل بود. یعنی شما الان میخواید یه قیدی الان بذارید برای یک شهروندی که این کارو بکنه این کارو نکنه، اصلا که من دلیل نیاز دارم برای اینکه محدودش بکنم یا دلیل نیاز دارم برای اینکه آزادش بکنم.
میگه اگر آزادی رو به معنای
آقا الان تیتری زدن آزادی رو ول کردن تیتر
مثلا کارمون اینه که اعتراض بکنیم دیگه. اگر فقه رو به معنای تکلیف و الزام بگیرید شما عملا در خصوص آزادی نمیتونید حرفی بزنید.
نه اصلا من اینم نگفتم.
نه نه اینو میخوام بگم، میگم اگر
دانش تکلیف هست، بعد که در کنار تکلیف حقوقی هم وجود دارد.
این حقوق
رو من به نظرم میاد در کنار این که دانش تکلیف دانش حقوق هم.
اما لذا باید شما از فقه موجود که فقهی که به تعبیر تکلیف هست برید سراغ فقهی که استناد میکند در امور زندگی به نفس یا به شارع.
اگر نص و شارع
اگر به اینجا بتونید استناد کنید فقه شما به شما مجال میدهد در خصوص آزادی ها و الا اجازه نخواهد داد.
گذر کنید، من این بحثم این بود، گفتم اگه شما خواستید بیاید وارد عرصه های حقوق بشید حق رو برجسته کنید توی بحث آزادی و در دهه آینده دههای آینده، من عرضم اینه که برای اینکه توی فقه حق و حقوق برجسته بشه از اصولی که نام بردم مثل اصل اباحه، اصل حلیت، اصل براعت، قاعده سلطنت، اینها میشه
استفاده
کرد. این هم به نظرم دایره بروده.
لذا فقه رو باید ببرید سراغ استناد به نص یا شارع در امور زندگی، نه به قوانین تکلیف زندگی.
نه ولی برخیش به سراغ نصوص میره، برخیش هم عقلیه.
حالا یه سراد به شعاره هست که داره که فقط به نرسه با پنج ثانیه من تموم
در حد آره
یه ولی واقعی یه جرمنی آخرش هم بکنید.
خیلی ممنون دوستان، خیلی خوب، به هر حال بحث خوبی مطرح شد. من نظر این بود که در واقع طرفینی باشه این بحث، خیلی بهتر و بیشتر بود. کاش من کمتر صحبت کردم این بیشتر به این
جدل میزنید.
آره از کنم ولی خب یه چیز هست نها کنید، اون بحث آزادی که ما داریم میگیم، منظور هم آزادی که آقا توی آزادی سیاسی اجتماعیه. خب استوارت میل وقتی که بحث آزادی رو مطرح میکنه اولش میگه آقا بحث از اختیاره. نه ما بحث کار مکار اختیار و این چیزا نیست. آزادی که میگه منظورم آزادی سیاسی، آزادی که تو جامعه و تو اجتماع میخواد حضور پیدا کنه. حالا بله یه درصدی از این آزادی برای موافقینه، خب برای اینکه مردم میخوان بیان چیکار کنن، میخوان بیان رأی بدن، خب اینا آزادن دیگه، طبق آزادی که تو جامعه دارن میتونن به حق پیدا کنن بیان رأی بدن یا انتخاب بشن یا انتخاب کنند. این یه بخشه. توی این چالشی خیلی وجود نداره. آزادی وقتی است که شما میخواید نقد کنید سیاستی که در جمهوری اسلامی و دیگر نظام سیاسی وجود داره، اونجا اون آزادی توی این عرصه چقدر آزاده. به قول یه بند خواهی بگفت گفتن آقا تو آزادی ولی به تمام لوازم حرفت هم باید عرض میکنم که وفادار باشی، مسئولیت پذیرم باشی. بعدم البته احتمال هم داره که بعد از اونی که از جلسه بیرون اومدی هزار مشکل برات درست بشه، اما آزادی
یعنی آزادی بعد از بیان یا آزادی
قبل از بیان؟
آزادی تکوینی منظورش مهمه دیگه.
ببین همین تعیین کننده ای که فقه سیاسی نظرش نسبت به آزادی چیه.
حالا حالا عرضم حالا تموم میکنه. الان نگاه کنید، میخوام عرض کنم این آزادی مخالف اینجا معنا داره. یعنی اگه موافقین آزاد باشن که خیلی مشکلی نداریم.
حکومت قذافی هم آزاد
آزاد. آره توی استبدادی ترین حکومت ها هم آزادی وجود داره.
مهمش این قبض و بسته چقدره؟ این مهمه.
قبض و بسته. آها. توی قبض و بسته که دوستان برخی اشاره کردن، کی من گفتم همینجوری دوباره عرض میکنم، کی گفتم آزادی معنی اینه که شما ول باشید، آزادی
عدم الزام،
عدم الزام هم عدم الزامی است که در چارچوب قانونه.
بله،
شریعت حاکمه بر این بحثه.
خب حالا
شریعت حاکمه بر اما وقتی که شما اومدید وارد عرصه سیاسی اجتماعی شدید، تو عرصه سیاسی اجتماعی دیگه اینجوری نیست که بگه آقا من فقط حق مطلقم، هرچه من میگم تو باید تبعیت کنی از من، نه این نیست. خب اما یه قید داره، نوع انتقاد من، نوع حرف زدن من، نوع مباحث من، و اون قیدش اینه که آقا در چارچوب شریعت باشه. اگه از منظر فقهی خواستی بحث کنی، اگه منظر جامعه شناختی بحث کنی، میگه آقا در چارچوب قانون باشه. اما در چارچوب فقهی اگه خواستی بحث کنی، میگه آقا قیدش این بحث اینجوری. خب وقت ما تموم شد، خیلی من می‌خواستم نکات دیگه رو فراهم نوشتم اینجا. اما خیلی به هر حال متشکرم، ممنونم. نکات پایانی می‌ذارم آقای شریف.
دو نکته.
من
خیلی بحث مونده
بس کنم که خب نکات مهم مطرح شد. به نظر می‌رسید که این وقت خیلی
جوابگوی این بحث نبود.
ببینید یه نکته راجع به بحث مخالفان، شیوه رفتار و برخورد و سیره امام علی نسبت به مخالفان چگونه بوده؟ اینو ما از منظر فقه سیاسی برای امروزمون تاریخ پردازی بکنم.
بله.
اون نکته‌ای که آقای دکتر فلاح گفتن، بحث سنت و تجدد، ببینید دو تا فحش تو جامعه ما امروزه تو عرصه مراکز علمی ما مطرح میشه. یکی این که آقا این بحث‌های شما سنتی شد، این که شما آزادی سیاسی وقتی صحبت میکنید این که فضای مدرنه و
ربطی به بحث ما نداره، ربطی به نداره.
ببینید اون بخش در واقع پشتیبان چیز که شما فرمودید، پشتیبان نظری، فلسفه پشتیبانی که در واقع میتونه این بحث ها رو مطرح بکنه، خب نیاز هست که ما اشاره بکنیم بهش. حداقل حالا حضرت امام رو اگر اشاره بکنیم، بالاخره فلسفه پشتیبانش میدونن چیه. بحث جسمانی الحدوث و خود بحث انسان شناسی امام و اینا، خب همه تو این مسیر جامعه و از مسیر پایین در واقع شروع میشه. تحول اصلا از اونجا است. تحول در حوزه باطنی و در حوزه در واقع عرفانی و معرفتی اتفاق میفته، بعد در عرصه عینی و اجتماعی هم خودشو نشون میده. هیچ ارتباطی هم با غرب نداره. یعنی نه امام کسی بوده که از غرب متاثر بشه، نه در بر غرب تاثیر گذار بوده امام.
وقتی که بحثم داره میگن بحث آزادی سیاسی در مطرح
آره. این که تبیین بشه آره، ولی به هر حال بحث در واقع از این منظر، حالا آقای دکترم دیدم تو بحث پایانیش اشاره نکردم، از این منظر داره اشاره میشه. یعنی ما میتونیم در واقع از این منظر هم این رو مطرح بکنیم. این دو تا نکته فکر میکنم نکات مهمی، یعنی نکته که آقای فلاح عرض کردن فرمودن، فکر میکنم جا داره که در واقع بهش تعمل خوبی
بود. ایشون 5 سالش مونده بود.
شما درد نکنید. تشکر میکنم.
اول خیلی متشکرم.
از این برم مباحث خوبی ارائه شد. البته توقع میرفت که اصل بحث بررسی نظریه پردازی در حوزه مشارکت، یعنی نه اینکه وارد بحث آزادی و مشارکت سیاسی بشیم، یعنی کمن و کیفن مشخص بشه که چه مقدار نظریه پردازی شده، چه مقدار مباحث دقیق و فقاهتی است و چه مقدار
من فرشان به همین عرصه وارد شم. یعنی بگم آقا اگر شما گفتی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی لوازمی داره، لوازمش اینه که فقها اومدن اینو نظری پردازی کردن.
نه مراد آقای جلالی اینه که شما مثلا اگر بحث نظری پردازی بود ریکه درجه دو داشتید، یعنی میرفتید سر نظری پردازی هایی که شده و بحث تحولاتی که شد
میشه باید بشود عناوین خیلی ریز بشن پس دقیق بشن.
و در مرحله دوم خب الزامات در گام دوم که بحثی البته خیلی خوبی مطرح شد، مثلا دو تا بحث که دکتر سید باقری مطرح کردن فکر می‌کنم خیلی جای کار داره، که بحث تفکیک بین فقه عبادی و فقه حکومتیه، که در رابطه با فقه عبادیشون طرفش خداست، خدا تکلیفی رو که مشخص میکنه دیگه، طرف مقابل حقی هم اگر داره ما نمیتونیم الان بریم مطالبه بکنیم، به قیامت برمیگرده. و در مسائل سیاسی و اجتماعی حق و تکلیف دو طرف ماجرا هستن، یعنی موقعی که خداوند به من حق خرید و فروش میده، تکلیفم برای طرف مقابل ایجاد میکنه که شما باید احترام بذاری، بین مردم مسئولم این هست. یه بس اینه. مثلا دوم بس هم تاسیس اصل بود که ما آیا آزادی دادن نیاز به دلیل داره یا آزادی گرفتن نیاز به دلیل داره، که بحث اصل طلبه یا اصل فرضیه براءت و مسائل اینچنینی که مطرح کردن تاسیس است کردن، بحث خیلی خوبی مطرح شد. همچنین ناقد محترم سوالاتی که مطرح کردن سوالات بسیار خوبی بود که حالا دیگه فرصت نداره بهش بپردازیم، انجا نوشته بودم. امیدوارم که این مباحث ادامه پیدا بکنه و انشالله غنی تر بشه. با ذکر صلوات محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.